صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على عدوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به مجلس سوم سبب ترس از مرگ. این مجلس رو با این آیه شریفه شروع فرمودن: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. به درستی که کسانی که امید لقاء و زیارت ما را ندارند و به حیات پست و زندگی آلوده دنیای غرور راضی شده و بدان تکیه داده اند و آن کسانی که از آیات ما در غفلتند، محل و سکنای آنان آتش است. و در اثر صفات و کرداری که کسب در اثر صفات و کرداری که کسب کردند. بحث اون در باره حقیقت مرگ بود. عرض کردیم که سیر مباحث اول از حیات انسان در دنیا شروع میشه و پله پله جلو میره تا برسه به زندگی اخروی در عالم برزخ، قدم بعدی عالم قیامت و عوالم بعدی. عرض شد که حقیقت مرگ عبارت است از این که انسان اون حقیقت وجودش که یک وجود غیر جسمانی است، تعلقش رو از بدن جدا میکنه، از این بدن دل میکنه و چشمش به یک عالم دیگری باز میشه که اون عالم هم از قبل بوده، ما نسبت بهش در غفلت به سر میبردیم. حالا میفرمایند که این حقیقت مرگ که ما اینجوری تعریفش کردیم تفاوتی نداره، چه در باب نفس نظریه جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا رو بپذیریم، چه نظریه شیخ اشراق رو بپذیریم و چه نظریه جناب صدرالمتعالین. در باب حقیقت نفس اقوال آرا زیاده، شاید بیش از مثلا 10 قول هم شمردن، ولی چند تا از نظرات معروفش که اینجا اشاره شده نظراتی است که بین حکمای اسلامی مطرح هستش. یک نظر نظری است که شیخ اشراق و به اصطلاح اشراقیان میگفتن که اینا معتقد بودن که نفس انسان برای خودش قبل از بدن وجود داشته و مدت‌ها در عالم خودش به سر می‌برده. زمانی که موعدش فرا برسه و هنگام ورودش به این عالم برسه، اون نطفه‌ای که متعلق است به این شخص در رحم مستقر میشه و آهسته آهسته سیر تکامل خودش رو طی می‌کنه. مثلا در هنگام 4 ماهگی این نطفه در رحم، اون روح از عالم بالا تنزل پیدا می‌کنه، میاد پایین و به این بدن متصل میشه. اینها کلن معتقد هستن که روح یک موجود جداست، بدن هم برای خودش یک موجود جدا و رابطه روح و بدن به قول خودشون مثل رابطه راکب و مرکوبه، مثل یک نفری که میاد سوار بر یک اسب میشه. من نوعی وقتی سوار بر اسب میشم، من یه حقیقت مستقلم، اسبم برای خودش یک حقیقت مستقل، فقط زمام اون اسب مثلا یا زمام اون ناقه در دست منه، در تحت اختیار من کار میکنه، هر جوری که من اراده بکنم و هر طرفی که من اراده بکنم حرکت میکنم. موقعی هم که موعدش برسه این اسب از دنیا میره، من پیاده میشم میرم به دنبال کار خودم. اینها به اصطلاح میگن رابطه روح و بدن رو دوگانه میدانن، دوگانه انگار هستن. یعنی میگن انسان یه روح داره یه دونه چی؟ بدن. اینها دو تا چیز جدا جدا هستن، فقط یک آمده روی دیگری سوار شده. وقتی هم که بدن قابلیتش رو از دست بده، اون روح دوباره پرواز میکنه، برمیگرده به جایی که از اول در اونجا بوده. یه نظریه دیگه از شبیه همین نظریه که بو علی سینا معمولا به اون معتقد هستش، ولی در یک برخی از اشعارش استثنان همون نظر اول رو گفته، اون هم شبیه همین است. از این جهت که روح جداست، بدن هم چه جداست، فقط معتقدن روح و بدن همزمان خلق میشن. یعنی میگن خداوند اون موقعی که ارادش تعلق میگیره یه روح خلق میکنه جدا، همون موقع هم یه بدن خلق میکنه جدا، ولی اینا رو به هم دیگه گره میزنه، وصلشون میکنه. ولی به هر حال روح و بدن دو تا موجود مستقل هستن، یکی به دیگری وصل میشه، سر موقعش هم این اتصال از هم دیگه جدا میشه. بنابراین نقش بدن در انسان خیلی میشه نقش فرعی، یعنی حقیقت ما کلن میشه اون روح، این بدن هم کاملا از ما جداست، فقط یک موقع یه اتصالی بین اون برقرار شده، اون اتصال هم در موعد خودش دوباره چی میشه؟ تبدیل به انفصال و جدایی میشه. عالم
زر
چی کار میکنه؟ کیا چی کار میکنن؟
نظریه
دوم که نظریه اول سیناست. ببینیم دو تا راه دارن، بعدشون هستن که عالم زر رو ممکنن، چون اجمالا اگر مطالعه فرموده باشید نسبت به اینکه آیا عالم زهر جز مسلمات عقاید مثلا اسلامی یا شیعی هست یا نه اختلاف نظر هست. الان امروزه که به اصطلاح ما بعد از عصر جمع‌آوری روایات هستیم، تقریبا مسئله عالم زهر و مسئله تینت و اینا شده از مسلمات. یعنی ما امروزه هیچ راهی برای انکار عالم زهر و زندگانی انسان قبل از دنیا نداریم، ولی توی قرن چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم اینا قضیه تقریبا برعکس بوده. یعنی بزرگان متکلمین ما اصلا عالم زهر رو نه انکار میکردن، بلکه تقریبا بعضا استهزا میکردن. مثل مثلا مرحوم شیخ مفید بگیریم، بیاین تا علامه حلی و اینا اصلا به عالم زهر اعتقاد نداشتن، میگفتن اینا روایاتش چند تا روایت احتمال داره جعلی باشه، اصلا با عقل جور در نمیاد، اینا رو همه‌اش میکردن کنار میذاشتن. لذا خود مثلا امثال شیخ مفید و متکلمین دورهای بعد از شیخ مفید اینا به عالم زهر اعتقاد ندارن. و بحث مثلا یکی از اشکالاتشون به شیخ صدوق اینه که شما چرا اومدی یه چیزی به اسم عالم زهر درست کردی با دو تا روایت که آدم این چیزا رو سرهم نمیکنه این حرفا. لذا طبیعتا امثال بوعلی سینا اینا هم که خب اینا دیگه تقیدات رواییشون از شیخ مفید و امثال اینا خیلی کمتر بوده، اینا هم طبیعتا خیلی الزامی برای خودشون قائل نبودن که این مساله رو توجیه کنن که حالا عالم زهر چه بود و چه خبر بود و چه جوری اومد و این حرفا. ولی کم بعدها بعضی از کسانی که به عالم زهر معتقد بودن و خواستن نظریه شیخ و رئیس رو بپذیرن یه طورایی توجیه کردن، حالا تو نظریه ملا صدرا برسیم یک مقدار رو عرض کنم. ولی به هر حال چه بوعلی سینا که به اصطلاح بهشون میگیم مشائی ها، حکمای مشا، و چه شیخ اشراقی اینا میگیم حکمای چی اشراقی، اینها معتقدن که روح و بدن دو تا پاره از هم جدان که به هم دیگه وصل شدن. یکی میگه حالا روح دورتر خلق شده بود، یکی میگه نه روح هم همزمان با بدن خلق شده. یک مجموعه اشعاری داره جناب بوعلی، یه قصیده داره، قصیده عینیه که با عین ختم میشه در بیان همین مسئله نفس. تو از اونجا خیلی در مورد این مسئله نفس اظهار سردرگمی میکنه که میگه بالاخره من نفهمیدم این نفس حکایتش چیه، چرا اینطوریه، چرا اینجوری شد، چجوری آمد پایین، چرا دوباره برگشت بالا، چه حکمتی بود که خدا اینو فرستاد در این دنیا دوباره جداش کرد. اونجا در اون اشعارش که اشعار بسیار زیبا و جهت ادبی هم قوی هست، طبق نظریه شیخ اشراق صحبت کرده که میگه خلاصه تویی که در این عالم دنیا هستی و بدنت در اینجا هستش، بدان که روح تو که مانند یک کبوتری بود در عوالم بالا به سر می‌برد، از اون بالاترین محل عالم که به قول اینها بالاترین محل عالم عالم عقل است، از اونجا پایین آمد و پایین آمد و پایین آمد و رسید به تو و به تو متصل شد. یعنی اون روح آمد با بدن تو با همدیگه ارتباط برقرار کردن. این روح یه حقیقتی هستش که به قول ایشون سهل ممتنع، نمیشه گفتش که چیه، یعنی نمیشه راجبش توضیح داد، اینقدر پیچیده است. و نه از طرف هم میشه گفت نمیشناسیمش، چون هممون خودمون همون روحه هستیم. ما هر وقت میگیم انا، هر وقت میگیم من، با این من و انمون به همون روح داریم اشاره میکنیم، به چیز دیگری اشاره نمیکنیم. ولی به هر حال در عین اینکه خود ما هستش، یک امری هستش که بسیار برای ما پنهان و پوشیده است که برای ما قابل درک نیست، نمیتونیم تشخیصش بدیم که چی است و چگونه هستش. این آمد پایین و به این بدن خاکی اتصال پیدا کرد، در حالی که اصلا هیچ سنخیتی با این بدن خاکی نداشت، ارتباطی با این عالم نداشت، متصل شد به این بدن و اوائل هم که متصل شده بود اصلا علاقه نداشت به این بدن. ولی بعد از مدتی کم کم انقدر به این بدن دل بسته شد که موقع رفتن اصلا حاضر نبود دل بکنه از این بدن و خودش رو بوی با این بدن و به متعلقات این بدن یکی پنداشت و اینا رو جز خودش حساب میکرد، با اینکه عادتا هیچ راکبی خودش رو با مرکوب خودش اشتباه نمیگیره، ولی روح و بدن انقدر رابطشون تنگاتنگ شد که این رو از خودش حساب میکردش یا خودش رو دقیقا همین بدن حساب میکردش. خلاصه میگه که این زندگی که در این دنیا و این عواله میبرش گذشت تا موقعی که قرار شدش که از اینجا بره. وقتی که میخواست از اینجا بره اصلا هویتش عوض شده بود. یعنی اول که میخواست بیاد یک کبوتری بود، از یک عالم بالا آمده بود، ولی که قابلیت محض بود، خیلی نورانی بود ولی نورانیت بالقوه بود. اومد اینجا در اثر ارتباطش با این بدن و سیری که در این دنیا پیدا کرد، آهسته آهسته این قابلیت ها تبدیل شد به قوه فعلیت. اینجا در زندگی دنیا کسب توانایی کردش، کسب کمالاتی کردش، همینطور قواش تقویت شد، تقویت شد، تقویت شد، به طوری که وقتی برگشت رفت بالا با اولش که مقایسه میکنیم اونی اولش چقدر ضعیف و ناقص بود، حالا چقدر رشد کرده، چقدر تکامل پیدا کرده. و این سبب شدش که وقتی که میره اون بالا دیگه فراموش بکنه مشکلاتی که در دنیا بود. یعنی اول که می‌خواست بیاد خیلی سخت بود براش، ولی وقتی برگشت این سختی‌ها رو تحمل کرد، به یک نتایج ارزشمند رسید که می‌ارزید که خلاصه این زحمات رو تحمل بکنه. بعد میگه که گویا زندگی در این دنیا براش مثل یک برقی گذشت و چند لحظه بیشتر طول نکشید و به یک چشم هم زدن این عوالم رو طی کرد و برگشت سر جاش. به هر حال این یک نظریه است در باب حقیقت نفس. یه نظریه دیگه هستش که این نظریه مرحوم سرالمتعلمین تأسیس کردن. مرحوم سرالمتعلمین اعتقادشون این هستش که نفس و بدن یک مجموعه به هم پیوسته است. یعنی چی؟ ایشون معتقد هستش که همین نطفه که یک موجود جسمانی مادی هست خودش حرکت میکنه، تکامل پیدا میکنه، در اثر تکاملش آست آست رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، این موجود مادی جسمانی یک بعد دیگه پیدا میکنه. بعد چی؟ مجرد. یعنی در اثر قوی شدن وجودش آست آست یه قسمت بهش اضافه میشه، باز داره رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، یه بعد دیگه اضافه میشه. بعد چی؟ عقلانی. یعنی اینها رو با هم دیگه یک حقیقت میدونه، به قول خودش یک حقیقت سه طبقه، یه طبقهش عالم جسمشه، یه طبقهش عالم مثالشه، یک طبقهش عالم عقلشه و این یک وجود است که این یک وجود در اثر تکامل آهسته آهسته اتصال به عالم بالا پیدا کرده و همینطور این عوالم رو طی کرده طی کرده رفته جلو. بوالی سینا میگفت این بدن از روز اول بدن است تا آخرم چی است؟ بدن است. این بدنه هیچ تکاملی پیدا نمیکنه. روح هم از روز اول روح است تا آخرم چی است؟ روح است. فقط موقعی که بچه میخواد به دنیا بیاد خداوند به اراده خودش این روح و بدن رو با هم گره میزنه، یه روزی هم گرهش باز میکنن، این میره پی کارش، نه میره پی کارش. اما ایشون معتقد هستن که نه، بدن واقعا در عالم یک سیر تکاملی داره که به قول خودشون داشت تعبیر میکنن به حرکت جوهری. یعنی بدن در حقیقت خودش و در گوهر وجودش حرکت میکنه، روز به روز قوت پیدا میکنه. اول یک جماد است، هیچ روح نداره، هیچ حیاتی نداره. بعد از مدتی به قول اینها حیات نباتی پیدا میکنه. حیات نباتی یعنی که شیش پیدا میکنه، نمو داره، رشد داره. یعنی وقتی که نطفه مستقر شد در رحم، البته قدیم میگفتن نطفه چی هستش؟ نطفه یک موجود جماده. امروز که میگن نه، نطفه خودش چی داره؟ یک موجود متحرک است و حالا حیات نباتی یا حیاتش داره؟ حیوانی داره. ولی به هر حال در رحم که مستقر شد حیات نباتی پیدا میکنه، رشد میکنه مثل گیاهان. بعد از این مدتی از 4 ماهگی حیات حیوانی پیدا میکنه، یعنی حرکت پیدا میکنه، تحرک پیدا میکنه. بعد از این مدتی کم کم چی پیدا میکنه؟ تعقل پیدا میکنه و فهم و ادراک پیدا میکنه. میگن این همون جسم است که داره همونطور قدم به قدم میره جلو، میره جلو، میره جلو، قوی تر میشه. نتیجتاً من و شمایی که اینجا نشستیم بدنمون، سلام نکن، بدنمون یه چیز بریده و جدای از ما نیست، یه بدنی باشه یه راکب و مرکوب باشیم، نه، یه حقیقت هستیم دارای چی؟ مراتب. این موجود دارای مراتب کم 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 یه قسمتاش به درد نخوره میشه، رها میکنه، با قسمت بعدی ادامه میده راهو. یه موقعی بنده به عنوان تشبیه البته شاید چیز نباشه، ولی عرض کنم مثل این موشکایی که به فضا میفرستن، مثلا یه مدتی هم طور از اون قسمت انتهایش استفاده میکنه، بعد که مثلا سوختش مصرف میکنه بعد رهاش میکنه، با ادامهش سیر ادامه میده، میره جلوتر میره تا یه قسمت دیگه هم رها میکنه، با اون قسمت آخریش سیر ادامه میده. انسان بعد از اینکه شد سه طبقه میشه مثل اون موشک، یعنی یه مدتی سه طبقه زندگی میکنه که ما الان همون سه طبقه هستیم به تعبیر. یعنی یک بدن داره، یه مثال دارم میدونن، موقعی که موعد مردن فرا برسه یه قسمتمون رو ول میکنیم، با اون دو تا قسمت بعدی سیرمون رو چی میکنیم؟ ادامه میدیم. وقتی که خواستیم از عالم برزخ بیایم بیرون، یعنی خواستن ما رو با نفخ صور تکونمون بدن، یه طبقه دیگه هم رها میکنیم، عالم مثال رو چی میکنیم؟ رها میکنیم، میریم تو عالم قیامت. درسته که اونجا دیگه فقط با بعد عقلانیمون سر و کار داریم، تا بعد دوره در حوادث قیامت دوره با نفس بعدی زنده میشیم، دوره بعد مثالیمون چی میشه؟ برمیگرده. ولی کن به هر حال این بدن یه موقع رها کنیم، همه قبول دارن، پس اختلافی نیست. چه بگیم طبق نظر مولا صدرا، چه بگیم طبق نظر بوعلی سینا، همه در این مسئله مشترکن که هنگام مردن انسان بدن را رها میکنه و نفسی که تا به حال داشت از دریچه بدن به بیرون خودش مینگریست و با بیرون ارتباط برقرار میکرد، حالا موعدش رسیده که بدن رو رها بکنه و منتقل بشه و به خانه جدیدی و جا به جا بشه. یعنی در این نقطه هم مشترکن که الموتو انتقالون من عالمین الى عالم، مرگ عبارت است از منتقل شدن از عالمی به عالم دیگه. حالا طبق نظر مرحوم ملا صدرا اینم توضیح بدیم چون به مناسبت پیش اومد، طبق نظر مرحوم ملا صدرا عالم ذر و طینت و این حرفا چی میشه؟ ایشون که میگه خب نفس کی به وجود آمده؟ تو همین دنیا به وجود آمده، همین بدن بوده که آمده تحول پیدا کرده، مرتبه مثال پیدا کرده، بعد رفته مرتبه عقل پیدا کرده. اینا در جواب میگن که نفس انسان همونطور که جلسه اول گفتیم مثل همه موجودات عالم یه قوس نزول داره، یه قوس چی داره؟ صعود داره. یعنی یک بار از عالم بالا آمده تا پایین، یه بار دیگه میخواد دور بزنه دوباره بره چی؟ بالا. میگن این تحولاتی که ما داریم توضیح میدیم اینها مربوط به قوس صعوده، یعنی مال مرحله بالا رفتنشه، و الا مسلما این بدنی که الان اینجا هستش همین نطفه، این نطفه مراحل و عوالمی برای خودش قبل از این در عوالم قبلی داره. شما مثلا شنیدین میگن که حجرالاسود یه سنگیه مال بهشت بوده، از بهشت آوردنش. باز بهشت آوردنش یعنی چی؟ یعنی مثلا بهشت یه جایی مثلا رفتن اونجا با هواپیما حالا یا با تیل مکان مثلا یه بچه آوردنش؟ نه، اینطور که نبوده که. بهشت حقیقتی دارد در عالمی موافق این عالم، این سنگ مال اونجا بود، از اونجا آمده اینجا. یا مثلا شما خوندین که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج که حضرت تشریف برده بودن اونجا مثلا خرمای تناول فرمودن یا میوه تناول فرمودن، بعد اون خرما یا میوه تبدیل شد به نطفه مقدس حضرت صدیقه طاهره. یعنی چی؟ یعنی هر موجودی که در این عالم هست پشت صحنه‌اش که قبلا عرض می‌کردیم در مراحل قبلش عوالمی براش گذشته، این عوالم همشون اومدن نزول کرده رسیده به اینجا، و مسلما در عوالم قبلی خصوصیاتی براش گذشته، اتفاقاتی براش افتاده. اون اتفاقات همون اتفاقاتی هستش که مربوط است به تینت و مربوط هستش به عالم ذر رو. اگه میگن مثلا فلانی تینتش مثلا از الیین است، مثلا تینتش اینجوریه، مثلا شیعیان از باقی مانده مثلا تینت ائمه خلق شدن یا از مادون تینت ائمه، تعابیر مختلف، اینا همش مربوط به سیر نزولی انسانه که هر کسی حقیقتش از کدوم درجه از درجات عالم و از کجا شروع شده نزول کرده اومده اینجا. ولی حالا که اومد اینجا همه حرف سر اینجاست، حالا که اومد اینجا تنزل کردش، این نطفه میخواد دوباره چیکار کنه؟ تکامل پیدا کنه. دوباره تکامل پیدا میکنه، در قوس صعودی میره، مجرد میشه، میشه چی؟ میشه مجرد مثالی، میشه مجرد عقلی. لذا اینها با نظریه عالم ذر هیچ تخالف و مخالفتی نداره. اون سر جای خودش در قوس نزول محفوظه، اینم سر جای خودش در قوس صعوده. تو سیر نزولی همه ما قبلا در عالم مثال بودیم، هممون قبلا در عالم ذر بودیم، هممون تینتی داشتیم، این مراحل رو طی کردیم، تنزل کردیم، آمدیم پایین، دوباره هم سیر صعودیمون شروع کردیم. الان ما هممون جزو کسایی هستیم که سیر صعودیمون چی شده؟ شروع شده. نطفه چرخیده حیاتش رو شروع کرده، دوباره میخواد سیر بکنه، برگرده به همون جایی که هست. مثلا وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا وقتی که کودک بودن یه مرتبه وجودی داشتن، همینطور رشد میکنن، درجه به درجه چیکار میکنن؟ صعود میکنن تا برن برسن به همون درجه چی؟ طهارت مطلقه‌ای که از اونجا نازل شدن. لذا مثل بقیه آدم ها تو این عالم چی دارن؟ تربیت دارن، آموزش دارن، رشد دارن، که قبلا هم دفعه قبلا به مناسبت بحثش شد پیش آمد. شما زندگیشون که بکنین قدم به قدم مثلا میخواستن این کارو بکنن، پیغمبر گفتن نه نکن، خوب نیست، ای با کردن، پیغمبر اومدن ناراحت شدن، گفتن اینجوری نکنی، اینجوری بکنی، اینجوری بهتر هستش. مثلا خواب دیدن، گفتن خوابم چیه؟ پیغمبر گفتن فلان کارو ترک بکن، فلان کارو انجام بده، اینجوری برای آخرتت بهتره. یعنی قدم به قدم چیکار کردن؟ صعود کردن تا برگردن دوباره چی بشن؟ به همون نقطه اصلی. هر کسی از یه نقطه تنزل میکنه، درسته، دوباره صعود میکنه، برمیگرده به همون جایی که ازش آمده. فقط اونا چون طهارت مطلق دارن، عصمت مطلق دارن، اون مبدعی که میخوان از اونجا نزول بکنن طهارت محض، یعنی مثلا از یک میوه بهشتی است، یک کسی دیگه این مبدعش جای دیگه است. ولی به هر حال این نظریه ربطی به مسئله عالم ذر و عالم طینت و این حرفا نداره، این دعوا همش مربوط به قوس صعود است. به قول خود اینا میگن یه مثال نزولی داریم، یک مثال چی؟ صعودی، یا یک برزخ نزولی داریم، یک برزخ چی؟ صعودی. اینا از جهت اینکه هر دوشون برزخ هستن و مثال هستن با هم دیگه مشترکن، ولی یکیش چون مال نزول است، یکیش مال صعوده، یکی هنوز در مرحله قوه است، اون در مرحله چی است؟ فعلیته. یعنی اون میاد اینجا حرکت میکنه، تکامل پیدا میکنه، میره تو برزخ چی؟ صعودی. ببینید حالا دومیشو من اجمالا عرض بکنم، تفسیرش تو جلد دوم همین کتاب میاد، ولی ما مسلمن یعنی حالا تقریبا همه مکاتب به یک درجه از جبر دوچاریم، در این شکی نیستش. یعنی ما مطمئنیم اگر تمام عمرمونم در نهایت درجات تقوا باشیم، آخرش هم درجه با رسول خدا نخواهیم شد. درسته، خداوند سعی و تلاش رو قرار داده برای اینکه هر کسی به مقداری که ظرف وجودی خودش هستش بتونه چیکار کنه، بهره ببره. اما اینکه ظرف ها با هم دیگه متفاوت است، این چه شما عقلا بخواید پیش برید، چه بخواید بر اساس روایات پیش برید، چه بخواید بر اساس کشف و شهود پیش برید، از مسلماته. و این حقیقتی که حضرت فرمودن لا یقاس بنا احد، هیچ کسی با اهل بیت قابل مقایسه نیستش، این حقیقتی که پاورجاست. نفوس بالاخره ظرف های مختلفی دارن، مهم این هستش که من اون ظرفی که ظرف خودم هستش پر بکنم. یعنی این مقدار که ما از همه جهت راه برای اون باز نیست که هر جا خواستیم بریم تو عالم، این مسلم هستش. هر موجود یک ظرفی داره، به مقدار ظرف خودش اگر پر بکنه به همون مقدار اون دنیا بهش چیکار میکنه؟ پاداش میدن. ولی اینکه من بخوام یه ظرفی داشته باشم که من اندازه ظرف رسول خدا بشه، نه، مسلما اینطور نیستش. این مقدارش مسلم هستش و این جبر هم پیش نمیاد، یعنی هیچ نوعی از انواع جبر پیش نمیاد، چون هر کسی به مقداری که ظرف خودش هستش بهش اختیار دادن که بیا ظرف خودو پر کن، اگه پر کرد اجر میبره، اگر پر نکرد خب محروم میمونه. اما نسبت به مسئله اول چی بود؟ بحث عوض بودن. ببینیم این قاعده کلی، حالا چه شما قوس نزول و صعود بگین چه نگین، به هر حال یه سوال سر جاش هست. این به مسئله ما بر نمیگرده که خداوند چرا خلق کرده. درسته، حالا شما فرق کنید این شکلی هم نباشه که بیاد پایین رو برگرده بره بالا، فقط بیاد پایین بمونه، یا نه اصلا اول خدا یهویی پایین خلق بکنه مثلا، فرض کنید. مثلا این سوال سر جاش هستش، این سوال رو باید جواب شوی دیگه دنبالش میگردیم که جناب مولوی تو شعر معروفش میگه که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. حکمت خلقت مسلما به خداوند بر نمیگرده، یعنی خلقت فائدهش به خدا بر نمیگرده، چون خداوند واجب الوجود، کمال مطلق، کمال مطلق جای اضافه شدن نداره، نمیتونه بهره بیشتری ببره، نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه درجه بیشتری رو به دست بیاره. حکمت خلقت اگه بخوام خیلی حالا ساده، یعنی جوری که برای ماها قابل درک باشه عرض کنیم، اینا اصطلاحا اینطوری میگن واجب الوجود از همه کمالات برخورداره. یکی از کمالات این هستش که خلق بکنه، خلق کردن خودش یکی از چی هست؟ کمالات هستش. لذا واجب الوجود حتما باید خلق بکنه. به قول خودشون میگن اگه یه چراغی نور نده، این چراغ چی هستش؟ ناقصه. اگه یک موجودی خلق نداشته باشه، افاده نداشته باشه، چی هستش؟ ناقص هستش. لذا میگن حکمت خلقت، یعنی حکمت هم شاید تعبیر باز خوبی نباشه، سر اینکه چرا خلقت اتفاق میفته کمال خداست. لذا اصطلاحا آدش تعبیر می‌کنن به افاضه یا چی؟ یا فیض یا فیضان. فیض در زبان عربی یعنی چی؟ فیض در زبان عربی به معنای سر رفتنه. شما وقتی کاسه رو پر می‌کنی، بعد آبش پر که میشه، اطرافش می‌ریزه، میگن فاض الماء. ما چی شد؟ فیضان که سرریز کرد. میگن این عالم خلقت چی است؟ به یک تشبیهی سرریز خداوند است. یعنی چی؟ یعنی خدا اینجوری نبوده که مثلا از خودش چیزی ببره جدا کنه بندازه بیرون. اینقدر پر بوده که ریخته بیرون. درسته، ما چرا آدم چیزی بیرون نمیریزه؟ به خاطر اینکه خب زیادی پر نیستیم. ولی این چیزه باب ریقه عبارته، ولی میخوایم بگیم خلق کردن نشانه کمال یک خالق است که خلق میکنن، چون که کمال داره از خود به خود این اتفاق چیه؟ میفته. حالا نفعش به کی میرسه؟ نفعش به اون مخلوق میرسه، میشه بلکه تا بر بندگان جودی کنن.
اون مخلوق میخواد به کمال برسه باید چیکار کنه؟ باید سیر تکامل خودشو طی بکنه. اون وقت اینا میگن سیر تکامل چی هستش؟ یک سیر نزولی و صعودی است، یعنی الله انا الیه راجعون هستش، از خدا میاد باز داره به خدا چی میشه؟ برمیگرده. اگر بخواد به تکامل برسه باید این مراحل رو طی بکنه، ولی این مراحل رو طی نکنه به تکامل چیه؟ نمیرسه. لذا پس در واقع این نظریه با اون نظریه عمومی که تو ذهن ماها ابتداعا هست که تصورمون رجوع الی الله نیست، فکر کنیم خدا فقط خلق میکنه دیگه، همینجا میمونیم دیگه، درسته؟ این تصور نداریم که از طرف خدا اومدیم پایین دوره دور میزنیم میریم بالا. فقط تفاوتش این هستش که این نظریه میگه تکامل به صعود و نزول، تو تصور ابتدایی ما تکامل به صعود و نزول نیستش. ولی به هر حال همه متفق هستن که مرگ عبارت است از جابجایی از این عالم به عالمش بالا، و خلاصه انسان در این عالمی که داره داش زندگی میکنه صرفا مسافر است. این مطلبی است که همه نسبت بهش توافق نظر دارن و روایات ما هم مطلب رو تایید میکنه. این روایات شریفی که مرحوم شیخ صدوق نقل کردن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنتقلون من دار الى دار، خداوند شما رو برای از بین رفتن خلق نفرموده بلکه برای باقی ماندن و جاودانگی خلق فرموده، و شما فقط جا به جا می شوید از خانه ای به خانه دیگر. یعنی حقیقت زندگی و مرگ عبارت است از یک جا به جایی از یک منزل به یک منزل دیگری، درسته؟ یه روایت دیگه است در علل و شرایع. این روایت دیگه خیلی روایت پرمطلب و عمیقیه، خیلی از شبهات در باب مواد را هم برطرف میکنه. در روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمودن انسان یه موجودی است که دو بعد داره، خلق من شأن دنیا و شأن الاخره، یک بعدش مربوط به شأن دنیاست، یک بعدش مربوط به شأن آخره. اول رو همین جمله مقدار تأمل بفرمایید. از این جمله یک نکته خیلی ارزشمندی به دست میاد، و اون نکته ارزشمند این هستش که دنیا و آخرت دو تا موطن جدان، دو تا جای جدا هستن، دو تا عالم چی هستن؟ جدان. متاسفانه عموم مردم تصورشون این هستش که آخرت عبارت است از آینده دنیا، یعنی فکر میکنن یه روزی میشه، اون روز روزه چی هستش؟ قیامت. مثلا فرض کنیم سال مثلا 2000 هجری مثلا قمری، بعد روز قیامت که بشه همه چی میشن؟ میفتن میمیرن، بعد خدا دوباره همه رو مثلا فرض کنیم در سال 2001 هجری قمری زنده میکنه و همین صفحه زمین چیکار میکنیم؟ صف میکشیم، میشه صحرای چی؟ محشر. بعدم دوباره خداوند مثلا یه قسمتی رو درختکاری میکنن، حالا به اعجاز مثلا میشه بهش، یه قسمت هم مثلا آتیش میکنن میشه جهنم، هر کسی میره تو قسمتای خودش. مثلا فرض کنیم حالا به توضیحات مختلف بعد گفتن مثلا خدا یک سیاره رو میاره پایین که حالا بعد از متکلمین گفتن اون سیاره رو مثلا پر از درختش میکنن میشه مثلا بهش، بعد یه پلی میذارن روی مثلا اقیانوس میبینیم مثلا خوبا دیگه رد میشن میگن تو بهش میشه صراط، اقیانوسا هم مثلا آتیش میکنن میشه چی؟ جهنم. اون جهنمی‌ها تو زمین میمونن، اونا میرن تو آسمون، تو آسمون میرن میگن چه کره دیگه این مثلا. اینو بعد از بزرگان و خوبان گفتن ها، اینطوریا نیست. یعنی مسلماً اونی که از قرآن استفاده میشه و از روایات استفاده میشه آخرت آینده دنیا نیست، آخرت یک عالمی است کاملا مستقل، برای خودش یک هویت جدایی داره. گرچه مسلماً یه موقعی قیامت میشه، ولی آدم با قیامت از این عالم کنده میشه میره تو اون عالم، نه اینکه چی باشه، نه اینکه توی همین عالم بمونه و بعد همینجا دوباره بهشت بشه و چی بشه؟ جهنم بشه. به تعبیر قرآن کریم بهشت خلق شده، به تعبیر روایات ما که میگن از مسلمات شیعه از حضرت فرمودن کسی اینو انکار بکنه از ما نیست، از شیعیان نیست که بگه بهشت و جهنم الان خلق، حالا لااقلش بهشت، بهشت هنوز خلق نشده، مسلما بهشت خلق شده. بهشت هم یه بهشت نیست که عرض و هست سماوات و عرض، عرضش کل آسمون و زمینش میکنه پر میکنه. پس مسلمان یه عالم دیگه است، ولی تو این عالم به جا نمیشه که اگه بخواد عرض و هست سماوات و عرض بشه، یه حقیقتی است کاملا مستقل از اینجا. اعدت للمتقین، از قدیما واسه متقین چی شده؟ فراهم شده، آماده شده. شما کار خوب که انجام میدین کار خودتون زودتر میره اونجا. به تعبیر قرآن میگه کار خودتون چیکار میکنین؟ قدمتم لانفسکم، یعنی چی؟ قدمتم یعنی چی؟ این جلوتر میفرستین کار خوب زودتر میفرستین میره اونجا، منتظر میمونه تا شما چی بعدا سر فرصت بریم بهش برسین. اینجا شما ذکر میگین، اونجا واسه شما درخت میکنن، اونجا برای شما مثلا باغ درست میکنن، اونجا قصر درست میکنن. پس یک عالمی کاملا عالم چی؟ مستقل. فقط مشکل ما ببینید این استش که ما معمولا نمیتونیم ذهن خودمون رو از این عالم ماده چیکار کنیم، جدا کنیم. یعنی تا میگیم آقا بهشت برای خودش درخت داره، برای خودش قصر داره، برای خودش، این خب کجاست؟ بالاست یا پایینه یا دست راست یا دست چپ یا جلو یا عقب؟ یعنی همیشه میخوایم همه چیو چیکار کنیم در جهات ششگانه خودم تصور بکنیم، ولی اینطور نیستش. یعنی کاملا یه عالمی است برای خودش جهات ششگانه داره، چون عالم جسمانیه دیگه، مسلما بهشت ما یک درجهش بهشت چی است؟ جسمانی است. جنات تجری من تحت الانهار داره، برای خودش داره خصوصیات جسمانی داره، ولی که خصوصیات جسمانی که اصلا در طول و عرض این عالم نیستن. اگه بخواید مثالش رو تصور بکنین، شبیه فیلم های تلویزیون و کانال های تلویزیون میمونه، یا شبیه برنامه های کامپیوتری. شما مثلا فرض کنید یه کانال تلویزیون که میزنین، این کانال وقتی برین توش برای خودش داره طول و عرض و ارتفاع همه چی داره، یا مثلا یک برنامه مثلا بازی کامپیوتری وقتی میارین برای خودش داره همه چی داره توش، خیابون داره مثلا، درخت داره، همه چی داره. ولی از تو این برنامه دیگه، شما توی برنامه دیگه چی نمیتونین برین. وقتی میرین یه کانال دیگه، یک برنامه دیگه، اونجا برای خودش داره طول و عرض و ارتفاع همه چی چیه داره. البته با یک مسامحه داریم مثال میزنیم، دو تا عالم هم هر کدومشون هم جسمانی، برای خودشون همه خصوصیات جسم دارن، ولی از هم کاملا چی هستن؟ جدا. از تو این اون ور نمیشه رفت، از تو اونم این توی این چیه؟ نمیشه رفت. یعنی شما از اینجا که حرکت بکنین با هواپیما هزاران هزار 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 سال نوری هم که برین، این وقت به عالم بهشت و جهنم راه پیدا نمی کنین. البته این دوتا عالم گرچه هم دیگه جدا، ولی که همه جاشون هم همدیگه چی هست؟ وصله. باز مثلا میخوام مثلا عرض بکنیم، مثلا این دو تا بازی کامپیوتری فرض بکنیم که اینا رو هم دیگه لینک کرده باشن، اینجا که مثلا کلیک میکنیم بره یه جای اون برنامه دیگه، باز از اون کلیک میکنیم یه جای برنامه دیگه، قسمت های مختلفش به هم دیگه چی هست؟ متصله. مثلا شما وقتی میرین تو مکه، مکه به یه جای خاصی از عالم مثال وصله، درسته؟ وقتی میرین واد السلام، واد السلام به یه جای خاصی از عالم چه؟ مثال وصله. وقتی میرین تو وادی برهود، وادی برهود به یک جای خاصی از عالم مثال وصله. لذا مثلا میگن فلان جا باطنشو اگر ببینی، مثلا تو روایت داریم تو واد السلام میبینی که مؤمنین حلقه حلقه دور هم دیگه نشستن، باغ‌های چی است برهود، مثلا اگه بری باطنشو ببینی، حضرت اومدن باطنش مثلا چی است؟ آتش است و ظلمت است و ارواح کفار در اونجا هستن. هر مکانی باطنی داره، هر مکانی به نقطه از عالم مثال چی است؟ وصله. ولی اون عالم برای خودش یا عالمه، این عالم برای خودش چی است؟ یا عالم. حالا این روایت چی میفرماید؟ میفرماید انسان یه بعدش مال دنیاست، یه بعدش مال عالمش است آخره. خداوند متعال اینا رو کنار هم دیگه چی میکنه؟ جمع میکنه، کنار هم دیگه قرار میده. وقتی کنار هم دیگه قرار میده، زندگانی دنیوی انسان آغاز میشه. وقتی که موقع مرگ میرسه، خداوند اینا رو هم دیگه جدا میکنه. خب وقتی جدا کرد چه اتفاقی میفته؟ و اذا فرق الله بینهما صارت تلک الفرقه الموت. مرگ میشه جدایی این دو بعد انسان، بعد آخرتیش از بعد دنیاییش جدا میشه. اونی که آخرتیش میره طرف آسمون، که آسمان در اصطلاح روایات ماست، سما در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی بالا، درسته؟ سموغ به معنای چی است؟ معنای بلندی و علو است. به تمام عوالمی که برتر از عالم دنیا هستن در روایات ما اطلاق چی میشه؟ عالم آسمان میشه، درسته؟ البته آسمان مراتب داره، یک مرتبه از سما و دنیاست، همین آسمان دنیای خودمون، درسته؟ یه سری سماواتی داریم بالاتر از آسمان چی؟ دنیا. لذا قرآن فقط لقد زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، آسمان دنیا رو با ستاره تزیین کردیم، ولی آسمان‌های بالاتر برای خودشون چی هستن؟ عوالم جداگونه‌ای دارن. اونی که مال عوالم بالاست میره به عالم بالا، اونی که مال زمین است به زمین چیه؟ میمونه. خب فل حیات و فل عرض و الموت و سستما، زندگانی مال این عالم دنیاست، تو همین زمین است. مرگ و عوالم بعد از مرگ مال چه است؟ مال آسمون است. وقتی که زمین رو زمین ببخشید، وقتی بدن از روح جدا میشه، بدن در روح زمین میماند. چرا؟ چون مال دنیاست، نمیره بالا دیگه، اینجا رها میشه. روح چی میشه؟ و ردت روح و نور الی قدرت اولا، روح برمیگرده به همون قدرت اولا. قدرت اولا کجاست؟ یعنی خود خداوند متعال، یا یک مرتبه مادون ذات خداوند که عالم چی باشه؟ از مواصفات خدا باشه، که حقیقت قدرت الهی، قدرت اولا یعنی قدرت برتر، قدرت اولین، از اونجا آمده بود دیگه، دوباره برمیگرده بشه به همونجا. میگه ردت، ردت هم همون تعبیر چی است؟ رجوع است، یعنی بازگشت، یعنی از اونجا آمده دوباره برمیگرده به همونجا. این روایت یکی دیگه از نکات خیلی خوبی که ازش به دست میاد، باز این نکته هستش که بهشت و جهنم و قیامت در این دنیا نیست. اینکه یه عده فکر میکنن آدم یه روز همین بدنش رو خداوند از همین قبرهای مادی در میاره و اینجا صف میکشن، این حرفا از این خبرها چیه؟ نیستش. موت و ما بعد موت همش مالش از مال عوالم بالاتر است. گرچه در آینده میرسیم که این بدنم مثل همه موجودات از این عالم حرکت میکنه میاد به طرف خدا، چون رجوع الالله مال چی است؟ مال همه مخلوقاته، همه مخلوقات، هم بدن ما، حتی همین کتاب، همین دفتر، همین فرش، اینا همه باید بیان تو عالم بالا، تو عالم قیامت. حضرت فرمودن چی؟ فقط من احب شیئا حشر الله معه حتی لو احب حجرا. هر کسی یه چیزی دوست داشته خدا با اون محشور میشه، حتی یه سنگم دوست داشته باشه این سنگم میاد تو عالم قیامت، این با اون سنگ چی میشن؟ با هم دیگه محشور میشن. این بدنم میاد اونجا، ولی ما دیگه بر نمیگردیم به این دنیا. اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن معاد یعنی چی؟ یعنی بازگرداندن بدن‌ها. این اصلا با هیچ جای قرآن روایت جور در نمیاد. شما قرآن هر چی بگردین روایت هاش می‌گین معاد همش چی است؟ معاد همش برگشت به سوی خداست. یه جای آیه پیدا نمی‌کنی گفته باشه یه روزی خدا چیکار می‌کنه؟ خدا یه روزی دوباره شما رو برمیگردونه به دنیا. یعنی شما که از اینجا رفتین تو بربخت دوباره خدا چیکار کنه؟ شما رو برات می‌گردونه. همش میگه شما میرین طرف خدا، میرین بالا، میرین بالا. بدنه دنبال شما میاد تو اون عالم، ولی شما به طرف بدنه دیگه هیچ وقت نمیگردید.
این یکی میشن.
چی؟
باز ما با این جسم یکی میشن.
نه، حالا سر اینش اختلاف بین بزرگان که این بدنه که برمیگرده اونجا دوره میاد با روح ما یکی میشه یا نه، فقط میاد اونجا شهادت میده و چیه؟ اونجا حضور پیدا میکنه. ظاهر تعابیر غالب بزرگان ما این هستش که نه، این بدنه با اون روح دیگه اونجا یکی شه نمیشن. اونجا روح با بدن مثالیش میره در بهشت مثالی، نار مثالی، ولی این بدنه حتما میاد اونجا به چیکار میکنه؟ شهادت میده. این حرفا بیشتر مال متکلمین قدیمه. متکلمین قدیم چون عالم مثال تصور نمیکردن، میشینن خدا گفته خب بهشت درخت داره و رودخونه داره، فکر میکردن خب حتما دنیاست دیگه. لذا میگفتن یه روزی دوباره روح برمیگرده به بدن. با اینکه این روح برگرده به بدن توی که توی قرآن چیه؟ نه، ولی این قرآن به شدت بر مخالف خلاف این تاکید میکنه، میگه نه شما میرین هیچ وقت هم روحتون میگه بر نمیگرده. اونا هم که میگفتن رب ارجعون، خدا هم فهمه چی؟ فهمه کلا دیگه بازگشت چیه؟ وجود نداره. نه کلمت هم هوه قائل ها و همین برای هم برده خونه را یا میو بسون که بعد بحثشون میکنه. وقتی بحثشون میکنه چی میشن؟ در قیامت همه میرن طرف خدا، یعنی بالاتر میرن. پایین تر چیه؟ نمیان. شما هر آیات نفسو رو بخونین، آیات بعثو بخونین، همش میگه برد ول الله الواحد القهار کلون عتوه داخرین. نه، همش چی هسته؟ تعبیر حرکت به طرف خداست. از تستجیبونه به حمله حرکت میکنین، دعوت خدا رو اجابت میکنین، میرین در نزد خدا. از آن جامون ننظرون میشه در نزد خدا. به هر حال بازگشت روح دوباره به این دنیا از تصوراتش که متکلمین به اشتباه بشه شده بودن دوچار شده بودن. و مرحوم سرون سرین یکی از بزرگترین حقهایی که بر جهان تشیع دارن حل همین مشکلات و مسئله معاده که با اثبات عالم مثال و کشف روابط بین اینها تونستن این آیات قرآن رو چیکار کنن؟ تفسیر بکنن. چون قبل از ایشون همه این آیات رو تعبیر و توجیه میکردن، سرهم میکردن، چیزای عجیب غریب، ولی کن ایشون اولین کسی که تونسته این آیات رو به شکل درست و واقعی خودش چیکار کنه؟ معنی کنه. میگه قرآن وقتی داره میگه اینجوری نیست، خب به چه اصراری شما نمیگید دوباره برمیگردیم میاد اینجا؟ ولی که اثری از این حرفات قرآن وجود نداره. چی؟ مثل بقیه موجودات. وقتی میگه الهی یرجع الامر کله، وقتی همه امور میخواد برگرده به طرف خدا یا علی الله تاثیر الامور، بقیه که میخوان میان چجوری میان؟ درسته؟ خب بله، خب مسلما این بدن باید روی لطیف بشه، لطیف بشه، لطیف، یعنی عالم به عالم باید این خصوصیاتش ازش سلب بشه تا بتونه به اون عالم چه بشه؟ حاضر بشه. چی؟ نه، تبدیل به روح نمیشه. تبدیل میشه یک، چون روح موجود موافق عالم مثاله، میشه یک بدن مثالی میاد اونجا تو عالم قیامت که عالم مثال هستش میشه حاضر میشه. خدا میشه. وقتی شما بزن به روایات ما نگاه بکنین، اونجا توی قیامت این بدن آخری که من باش مردم هم نمیاد، کل بدن ما از بچه که تا بزرگی میاد، میخواد بیاد شهادت بده دیگه. این بدنی که مثلا من سر پیری باش میمیرم، با اینکه اول جوانی گناه نکردم، که کل بدن میاد تمام خصوصیاتش هم با خودش میاره. یعنی شما اونجا چون عالم عالم حضوره، حالا کم کم به اینا میرسیم، شما اونجا تمام بدنتون با تمام خصوصیاتش از کودکی تا پیریش حاضر میشه، تمام اعمال انسان هم در طول زمان حاضر میشه، همشون هم شهادت میدن و همشون هم چی هستن؟ حی هستن و ناطق هستن و شعور دارن. متکلمین مثلا معمولا توی این مسئله که گیر میکنن توجهات مختلفی دارن. مثلا بعضیشون میگن که فقط یه سلول هست تو بدن، این سلوله هیچ وقت عوض نمیشه، این یه سلول مثلا شاهد هستش کل اعمال آدم ها میبینه، مثلا میگه شاهد. قرآن چی نمیگه؟ قرآن میگه پوست شما شهادت میده، دست شما شهادت میده، پای شما چیکار میکنه؟ شهادت میگه. قرآن میگه همه موجودات میان اونجا، چه موجوداتی که مثلا بالاتر از اینا، میگه زمان ها میان اونجا شهادت میدن، مثلا ماه رمضان میان اونجا شهادت میده که کیا مثلا من عبادت کنم، همین ماه رجب و شعبان رو باید دونیم، ماه رجب میان اونجا باید مثلا شهادت میده، ماه شعبان مثلا خب عالمی که بخواد عالم زمانی باشه که ماه شعبانش نمیده که شهادت بده، که چون ماه شعبان خودش سال یه بار ابرا میرسه، بس صبر کن شعبان برسه، شاید شعبان امسال غیر شعبان پارساله، باید یه عالمی باشه فرازمان باشه که ماه شعبان اونجا یک حقیقت فرازمانی داشته باشه که بتونه بیاد چیکار کنه، شهادت بده. میگه همه این سنگی که شما دوستش دارین میخواد بیاد، این سنگی که شما دوستش دارین این 100 بار تا توی 1000 ساله چی شده تحول پیدا کرده، 1000 نفر هم دوستش دارن، میخواد با کی محشور بشه، سنگ سال مثلا 1000 هجری اون میاد، سال 1001ش هم میاد، سال 1000 هر سالش جدا 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 اونجا چی هستش، جانوران فرازمانه دیگه، هر کدوم هم با همون مقطع خودش محشور میشن، هر کدوم با اون کرشه. حالا میرسیم شما این بحث رو بحث 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 بحث
اصلا با همون حقیقتش میاد، الان رو سنگ که میگید همون حقیقتش میاد مثلا با اون بنده خدا.
خب بله دیگه،
خب از این چند تا حقیقت باید داشته باشه.
نه این ببینید که در طول زمان که امتداد داره و هر کسی به یک مقطعی از مقاطع این سنگ دلبستگی داره، همون مقطعش میاد اونجا، یعنی این سنگ با کل زمانش میاد اونجا حاضر میشه، نه اون سنگ آخر آخر آخریه، درسته؟ اصلا قرآن فقط قضایی که رواج میکنه اول باشه، قضایی که شما میخواییم بخواییم که میخواید باید شهادت بده، خب قضایی شما میخواییم که میخواید باید شهادت بده، این قضا باید تو عالم فرازمان که قبل از خوردنش هم باشه، بعد خوردنش هم باشه، هر کم جدا جدا چیکار کنن؟ شهادت خودشونو بدن، درسته؟ اونجا اینجوری نیست که فقط موجودات روز آخر همه صف بکشن، برخلاف تصور متکلمی که بگن یه حادثه زمانی، یک عالمیه کاملا ماورای زمان، تمام موجودات زمانی در تمام زمانه خودشون اونجا هستن، حاضر هستن، حیات دارن، نطق دارن، صحبت میکنن، شهادت میدن، حضور دارن. نه روح اذیت میشه به واسطه جسم، مثل که تو این دنیا مثلا ما الان روحمون درد میگیره، درسته؟ ولی وقتی به واسطه جسم یه سوزن میکنن تو دستمون در اثر تأثیرات جسممون، روحمون واقعا چی میشه؟
جدا شده.
خب یه جسم مثالی داریم که اون جسم مثالی بر خودش همه کار میکنه، میره تو بهش، میره تو جهنم، میره صراط، میزان، همه خصوصیات رو طی میکنه، اون جسم مثالی عذاب هم داره، ثواب هم داره، یعنی داره ثواب و عقاب، مال بهشت و جهنم و بهشت و جهنم با اون جسم مثالی هست. حالا اینا از کاسته بهش میرسیم روایاتی شده.
این تعقلی که تعقلی ما الان سه تا بود داریم، یکیش تعقله، از همون نزولی که داشتیم با ما بوده، بعد باز دوباره میره بالا.
نه دیگه، به اون تعقله بوده، بعد ماده پایین تر شده عالم مثال، ماده پایین تر شده بدن، بعد دوباره بدن دوباره برگشته رسته به عالم مثال، دوباره برگشته بالاتر رسته دوباره بشه به تعقل، یعنی اون از اونجا که میاد همطور میاد جمع میشه جمع میشه جمع میشه فشرده میشه میاد تو این نطفه، این نطفه چی هست؟ بالقوه همه اونا رو تو خودش داره، باز دوباره اینا باز میشه باز میشه باز میشه به فعلیت میرسه، دوباره میشه مثال، دوباره میشه چی؟ میشه عقل. اون فرمایش امرالمومنین که فرمودن اتت اما انکه جه منصغیر رفیکن تول عالمون اکبر و منصوب به حضرت، که میگم گمان میکنه چه جرم کوچکی هستی با اینکه عالم اکبر در تو چیز منتویست، منتوی یعنی چی؟ این پیچوندنش تو، باید این پیچش گار کنه بازش بکنه، آدم آهسته با عمل صالح این که تو درونش هست باز میکنه باز میکنه باز میکنه، اون عوالم چی میشه؟ دوباره ظهور پیدا میکنه، بالقوه هستش اما بالفعل دیگه نیست. به هر حال میفرمان که به همین جهت هست که مرگ یک حقیقتی است غیر قابل انکار و قرآن ازش تعبیر میکند جا از سکرات الموت بالحق، سکرات مرگ به حقیقت آمد، یعنی یک امر توهمی و پنداری نیستش. در سوره مبارکه قاف خداوند جریان مردن انسان رو فل جمله به تصویر کشیده، میفرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، سوگند که حقا ما انسان را آفریدیم و از اندیشه های او و وساوس نفس او که پیوسته با او وسوسه می کند با خبریم، خودمون انسان را خلق کردیم از درونش هم چی هستیم؟ آگاهیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن او به او نزدیکتر هستیم. چجوری ممکن است خدا از رگ گردن ما به ما نزدیکتر باشه؟ چون رگ گردن آدم دیگه از همه چی با آدم چی هستش؟ نزدیکتر. این مسلمان معنیش نیست که مثلا فرض کنید رأی گردن جسم خدا خب مثلا 1 میلیمتر برترش مثلا، درسته؟ یعنی باید سنخ نزدیک بودنش چی باشه؟ متفاوت باشه، یه طور دیگه اون نزدیک باشه. چرا؟ چون خداوند موجود جسمانی که نیستش که، خداوند متعال مجرده، موجود مجرد، همیشه ما مادی چی هستش؟ همه جای وجود ما رو پر کرده، چون همه جای وجود ما رو پر کرده خب همه جا هم به خودمونم چی هست؟ نزدیک. تو اون آیه دیگه فرمود چی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین خودمون و قلب خودمون همون وسط فاصله میشه، درسته؟ یعنی تو درون خود ما هم پر کرده، ولی این پاس بیرون ما باشه که وسط خودمون و قلب خودمون رو بیان درست پر بکنه که بله بله مثال برای کنایه از نهایت قرب بله اذ یتلقى المتلقیان عن الیمینه و عن الشماله قعید، در آن هنگامی که دو فرشته بزرگوار ما که از طرف راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شر او اطلاع دارند، هر فعلی که از نیک و بد انجام دهد تلقی نموده و بگیرند و ضبط کنند. دو تا فرشته هستن که اینا چی هستن؟ موکل بر امور ما هستن. اینا افعال انسان رو چیکار میکنن؟ ضبط میکنن، نگهداری میکنن. ولی نگهداریش ما رو بعدا ان شاء الله در آینده میرسیم. نه مثل ضبط صوتای خودمون که صداشو ضبط بکنن، نه خودشو نگه میدارن. چون در زبان عربی کلمه ضبط و اینا معنی اصطلاح فارسی امروز که نیستش، یا تلقی. اون حقیقت عمل رو چیکار میکنن؟ نگهش میدارن. یعنی موجود ماورای مادی میتونه یک موجود مادی رو چیکار کنه؟ نگه داره. روز قیامت هم خود عمل رو آدم تحویل میدن، عکسش رو آدم تحویل نمیدن، نوشتش رو آدم تحویل نمیدن.
باشه، بعد تو خود تمام وجود ما رو در برای گرفتی من حقیل بگیدن از چی نیاز این فرشته
هست؟ اون نیاز این فرشته ها نداره. درسته، یعنی اینطوری نیستش که اگه این فرشته ها نباشن مثلا کار خدا لنگ باشه، ولی از این باب که اون رو نزدیکه، ما از اون دوریم. درسته، چون ما از اون دور هستیم، ما بین خودمون خدا واسطه داریم. یعنی وسائطی هستن که خود خدا وسط قلب اون فرشته ها هستش. درسته، وسط قلب فرشته بزرگترام چیه؟ هستش. ولی ما چون با اون فاصله داریم، این اولاً وقتی میخواد سیرشو طی بکنه طبیعتاً چی هستش؟ باید پله 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 مراحل طی بکنه تا برسه به مرتبه چی؟ ذات خداوند. یکی از عجایب مسائل توحید این هستش که توحیدی که شیعه بهش معتقد است تو روایات ما اومده، یه توحیدی است که به اصطلاح حکما میگن وحدت در کثرت. خدا همه جای عالم پر کرده، با همه چی هم هست، تو همه چی هم هستش. درسته، ولی با هیچ چی هم قاطی نمیشه، عظمت خودش هم حفظ میکنه، استقلالش هم حفظ میکنه، غنا و نیازه خودش هم چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. یکی از معمایی است که قدیم همیشه بین علما بوده که خدایی که میخواد نامتناهی باشه، بخواد لابلای همه چی هم پر کرده باشه، داخلان فی کل شی باشه، مع کل شی باشه، بعد چجوری از همه چی هم مستقل است؟ هیچ احتیاج هم به ما چیه نداره. حالا این موقعی به مناسبت پیش اومد، شاید یه بار وارد این بحث بشیم، حالا بحث رو اولین فرستیم. اون دیگر اصطلاحا خداوند وجود لابشرط مقسمیه، بعد اون خصوصیتش این هستش که اون با همه چی هست، ولی ما با اون چیه نیستیم، ما نسبت اون فاصله داریم. به هر حال اینا دور انسان هستن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ فعلی از نیک و بد از انسان صادر نمی شود مگر اینکه آن دو فرشته رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند. و جا از سکرات الموت بالحق، و سکرات مرگ به حق و واقعیت خود خواهد رسید. و ذالک ما کنت منه تحید، بعد به انسان میگن و این همان است که از او دوری می گزیدی، ازش فراری بودی. و نوت خف سور ذالک یوم الوعید، اول سکرات مرگ میاد، آدم از این عالم میکنه میره تو عالم چی؟ برزخ. قدم بعدی چی میشه؟ قدم بعدی و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه، و ذالک یوم الوعید، انسان میره تو عالم بعدی که اون عالم بعدی چی هست؟ عالم وعید است. اونجا وعده های الهی محقق میشه، در صور دمیده خواهد شد و اعلان احضار خلائق در پیشگاه مقدس خدا زده خواهد شد، و این همان میعاد روز معهود و موعود است. و جا ات کل نفسن، هر نفسی میآید. ببینید همش تعابیر چی؟ همش تعابیر آمدن. خدا میگه شما چی میکنین؟ میایین. میایین یعنی شنگ طرف من میام. نمیگه برمیگردیم تو دنیا. هیچ جا تو قرآن هم این تعبیر شما پیدا نمیکنه. میگه هیچ جا یعنی به قدر واس ام من سالا گشتم رو پیدا کردین بگین. ولی تو قرآن گمان نکنم پیدا کنم، چون بنده خیلی گشتم پیدا نکردم. سر تا سر قرآن میگن هر وقت صحبت از مرگ است، صحبت چی است؟ صحبت المجیء و الاله، آمدن به نزد خدا، الاتیان و الاله. درسته؟ هیچ وقت صحبت برگشتن و حرکت کردن طرف دنیا دوباره چه نیست. می آید هر نفسی به سوی پروردگار، در حالی که با او سائق و شهید. یک سائقی دارد. سائق چیکار میکنه؟ انسان رو پل میده. درسته؟ یک شاهدی هم همراهش هسته، با دو تا همراه میاد در نزد خداوند. بعد بهش میگن، میگن لقد کنت فی غفلت من هذا، سوگند که حقا تو از این مسئله غافل بودی. قبلا گفتیم غفلت مال کجاست؟ مالی یه چیزیست که هست، ما بهش توجه نداریم. نمیگن تازه امروز آتیشا رو روشن کردیم، میگه آتیشا بود، تو بهش توجه نداشتی. لقد کنت فی غفلت من هذا فبصر و فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده تو رو دادیم کنار. تازه چیزایی که از قبل بود تو غافل بودی چی شد؟ پرده رفت کنار، دیدی. فبصر و کل یوم حدید، امروز دیدگان تو بسیار تیزبین و حساس شده، و بصیرت تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ و ادراک می‌کنه و به حقیقت آنها پی میبره. تعابیر شیرین قرآن که قرآن وقتی با منکرین معاد مواجه میشه میگه اینا چی هستن؟ بل هم فی شک منها، بل هم منها عمون. اینها نسبت به آخرت شک دارن، بلکه چشمانشان نابیناست. چشم نابینا یعنی چی؟ یعنی اون هستش، نه اینکه اون نیستش. حالا بعدا قراره درستش بکنیم، ایمان بیار که قراره یه روزی ما بهش رو درست بکنیم. تو چشمات کوره، چشمات چیکار کن؟ باز کن. راجع به اینه که تو دنیا هستن میفرماید بل هم منها عمون، نسبت به اینی که رفته تو آخرت میفرماید چی؟ و بصر و کل یامر حدید، چشمات چیز بینجوره. بله میفرماید بر اساس اینکه مرگ یک امر حقیقی است و هر انسانی به اون مبتلا خواهد شد، مؤمن باید کیس باشه، مؤمن باید فتن باشه. انسان کیس و فتن چه خصوصیتی داره؟ نسبت به امور تأثیرگذار و مهم زندگیش توجه داره. تو زندگی خود دنیای خودمون به کی میگن آدم زیرک؟ به اونی که حواسش نسبت به چیزهای مهم جمع، به این میگن آدم چی؟ زیرک. اونی که نسبت به چیزهای مهم حواسش جمع نیست میگن آدم چی؟ حواس فرد، مثلا چه میدونم تنبل، کودن، مثلا یه تعابیر اینطوری. حالا توی تعابیر قرآن و تعابیر روایات ما چون امور مهم جاشون هم دیگه عوض میشه، آدم های زیرک هم چی میشن؟ عوض میشن. مثلا توی تعابیر روایات ما به کی میگن آدم زیرک؟ به کسی که زیاد یاد مردن باشه. کسی که خیلی یاد مردن است میگن خیلی زیرکه. چرا؟ میگن خب چون اون که مهمه قضیه مردنه، این همه مهمتر هستش. حالا مثلا فرض کنید مثلا فلانی سر تو معامله کلا گذاشت و نذاراش، این مهم نیستش که، اتفاقا اینا چیزا خیلی غیر مهم است، به مال دنیاست و من دروده است و میگذره. آدم کیس اونی هستش که چی؟ به فکر آخرتشه، یعنی به فکر یک زندگانی جاودانی که بعدم پایش داره. اینی که مثلا خیلی تو بازار درنگ است و مثلا سر مردم کلا میذاره یا نه لااقل درنگ است نمیذاره کسی سرش کلا بذاره، این که درنگی نیستش که، درسته؟ این تازه نشون دهنده این هستش که گاهی البته نشون دهنده این هستش که اینقدر از آخرتش غافله که همه زندگاری ها چیکار میکنه؟ میفهمه شیش تون که حواسش مثلا به همین مسائل چی هستش؟ دنیاست. مثلا توی مجلس که میشینه همه ریزکاری ها رو میبینه، فلانی لباس اینجوری بود، فلانی اینجوری گفت، فلانی اینجوری نشست، فلانی اینجوری. خب این قرق در دونه زمان داشت ذکر خدا میگفت که اونی به مردم متوجه نمیشد که. لذا قرآن فرماید چی بخشی تبیر روایت از رسول خدا فرمودن که اگر پرسیدن ایول مؤمنین اکیست، زیرکترین مؤمنین کیست؟ حضرت فرمودن اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له. زیرکترین مردم اون کسی هستش که بیشتر به یاد مرگ است و خود را برای مرگ بیشتر آماده میکنه. یا فرمودن اکیس و ناس من کان اشد از ذکرن للموت. خب مرگی که آدم باید یادش باشه منظور چی است؟ یعنی فقط یادش باشه یه موقع میره تو قبر؟ این که مسلما نیست. مرگ به اون تعریف درستش یعنی یادش باشه، یاد انتقال و جابجایی باشه، یاد این باشه که یه روزی میخواد مسافرت بکند، از این منزلگاه موقتی خارج بشه. طبیعتا خودش رو برای این مسافرت آماده میکنه، طبیعتا رفتار و اعمالش به طور کلی عوض میشه. ولی گن انسان در این دنیا به غفلت دچار میشه، در اثر این غفلتی که پیدا میکنه رفتارش و کارهاش و اینا به شکلی تبدیل میشه که گویا اصلا مرگ را قبول نداره. تقریبا حالا بنده حالا خودم عرض کنم، ما هم که مثلا بچه مسلمان هستیم اینا تقریبا همینطوری هستیم. هر یه باری که مثلا یکی از نزدیکانم از دنیا میره، یه دو سه روزی حالا یه هفته مثلا یه ماهی آدم مثلا یه ذره متحول میشه، مثلا یادش میفته نه آخرتی اصلا حواس تو جمع کنی، باز دوباره انگار قضیه عادی میشه، انگار که قرار است برای همیشه دوباره اینجا بمونیم. تا نفر بعدی تو روایت داریم که مصطفی است مثلا تشییع جنازه شرکت کنه و زیادم بمونن، ولی مجلس عروسی خوبه که دیر بره باشه زود بلند شه، چون آدم یاد خدا میندازه. تشییع جنازه آدم یادش میندازه واقعیات، میندازه یاد خدا، میندازه یاد آخرتش میندازه. به هر حال میگن مسئله مرگ به خاطر این غفلتی که در انسان حاصل میشه گویا یک امری که هیچکس باورش نداره، ولی اگه آدم واقعا حالا راست و حسینیش آدم باور داشته باشه که همین امشب مثلا ممکنه 6 هفته از ما بمیریم، در این وقت الله اینجا که میخوایم بشینیم جرئت نمیکنیم که راحت و خوش بشینیم، درسته؟ حضرت هم مثلا حالا مضمون استفاده هم که میخوایی نماز بخونی یه جوری نماز بخون که انگار آخرین نمازته، یعنی حساب بکن شاید مثلا الان نماز که تمام بشه جد جد جدی شاید تمام بشه. واقعا من اینجوری خیلی بودم مثلا ما که مثلا با هم نشسته بودیم مثلا امروز فردا خبر نگه شب تصادف کردن مرد، درسته؟ حساب کتاب هم که نداره، این حساب کتاب داره ما سرش سر در نمیاریم. ولی آدم انقدر به غفلت دچار میشه، غفلت دچار میشه کلا رفتارش چی هستش؟ یه طوری برنامه‌ریزی میشه انگار نه اصلا مرگی خبری نیست. لذا حتی در یک تعبیر دیگه فرمودن هیچ امر یقینی که نمیشه درش شک بکنی نیست که شبیه در باشد به یک امر مشکوکی که اصلا نمیشه بهش یقین کرد از مرگ. مرگ امر یقینی است، یقینی هستش که نمیشه توش شک کرد، یعنی به حساب علوم دنیای اینا هر کی اومده مرده، حالا فعلا هیچ آدمی در کره خاکی سراغ نداریم که نمرد باشه، یه عدد خیر دستانت مقام اینام که ما فعلا دستاتی بهشون نداریم، بقیه که در تحت تجربه و آزمایش همین دنیا پرست و اینام در میان اینام مردن دیگه، لذا مادیگرام قبول دارن آدم میمیره. خب ما مسلمان هم که خب بیشتر قبول داریم، ولی انقدر انسان نتارش قفلت میکنه، قفلت میکنه که گویا یک امر مشکوکی که اصلا هیچ راهی به یقین برش وجود نداره و انسان نسبت بهش عکس العملی نشون نمیده. به هر حال می‌فرمایند که یه چند صفحه‌ای هستش، این کتاب رو بناش خودتون لطف کنین مطالعه بکنین. روز اولی هم تقاضا کردیم که متنش خودتون بخونین. به مناسبت خلاصه یک مقداری از احوالات اهل دنیا میگن که اینها دلبستگی به دنیا دارن و تمام عمرشون رو صرف دنیا کردن و به خصوص اگر دنیا رو به سختی به دست آورده باشن چقدر دلبستگیشون بیشتر میشه، و به همون مقدار که دلبستگیشون بیشتر است موقع رفتن چی میشه؟ رفتنشون سخت‌تر میشه و دل کندنشون مشکل‌تر میشه. اما مؤمن که ربط با خدای خود پیدا کرده و در اثر تهذیب نفس و تزکیه اخلاق به مدینه فاضله رسیده و از ظاهر عالم غرور به باطن دار خلود هجرت کرده و با موجودات عالم تجرد و معنا به علت عبودیت خدا مربوط گشته و در اطاعت فرمان خدا در صیقل زدن نفس اماره به سوء با گذشت و ایثار و انفاق و اطعام و جهاد و صلات و صیام و انصاف با خلق و احسان و دستگیری از مستعمندان کوتاهی نکرده، اگه بهش بگن یه روز دیگه میمیری یا یک ساعت دیگه میمیری میگه چی؟ میگه الحمدلله، یه همه خوبی ها مال خداست، این خوبی ها مال خداست که میخوان ما رو بردارن ببرن. چرا؟ چون از اینجا رخت برمیبندن به ملک خلود و از غرور به عالم ابدیت و از سراچه حدود به عوالم لایتناها و از خارج حرم خداوند به داخل حرم لقاء احرام میبندن. با خوشی و خوشحالی چی میشه؟ بال باز میکنه، پرواز میکنه، میره. به قول خواجه حافظ میفهمد این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. یعنی از اول قبول داره که این جانش چی هست؟ عاریت هست. یه روزی رو چیکار میکنم؟ تحویل میدم و میرم. یا این شعر معروفی که ظاهرا مال مرحوم میرخانی باشه، روزها حرف من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، میم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم، خنک آن روز. خنک آن روز یعنی چی؟ یعنی شادمانی در آن روز است که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، باز به خودم نمودم، دست تقدیر مرا آورده بود، آن که آورده مرا باز برد در وطنم. به هر حال وطن مؤمن اونجاست، وقتی که میخوام ببرنش از رفتن به سوی اون وطن حقیقی خودش هیچ قصه ای نداره و روز مردنش روز چی هست؟ روز پایان فراقش و به سر آمدن هجران و روز خوشحالی و روز شادمانیش هست. یه دوستا حکایتشون نقل میکنن، حکایتاش خیلی تکاندهنده است، من اجمالش رو عرض کنم، تفصیلش رو خودتون بخونید. یکی میفرمایند یک کسی بود در شیراز به نام مرحوم حاج مؤمن که میفرمایند خیلی شخص مصفا و با تقوایی بود و ایشون هم باش عقد اخوت بسته بودن و میفرمایند که مکرر خدمت حضرت امام زمان علیه السلام رسیده بود و تعریف هم میکرد حکایاتی از ملاقات امام زمان علیه السلام و برخی از مطالب هم ابا میکرد از گفتن. میفرمایند از جمله میگفت یه موقعی از شیراز یکی از ائمه جماعات مساجد ما گفت بریم مشهد زیارت امام رضا تا همراه ما بیا. آمدیم مسیر راه رسیدیم به قم و در قم دو سه شبی ماندیم، یکی دو شبی موندیم و میگن حالات بسیار عجیبی برای من در اونجا پیدا شد و یه روز در صحن مطهر حضرت با یک شخص بزرگی برخورد کردم که وعده هایی به من داد، گفت اینطور میشی اینطور میشی. حرکت کردیم آمدیم به طرف مشهد. از نیشابور که گذشتیم یک مرد عامی رو دیدیم در کنار جاده ایستاده و یک کوله پشتی هم با خودش داشت و من اهل ماشین گفتم سوار کنیم ثواب داره. سوارش کردیم و ماشین هم جا داشت و اتفاقا کنار بنده نشست و وقتی که نشست کنار من شروع کرد صحبت کردن از وقایع آینده خبر میداد، گفت تو بعدا اینطور میشی اینطور میشی اینطور میشی، حالات من رو تا آخر عمرم واسم گفت و خیلی اندرزها و موعظه‌های خوبی گفت و با خودم گفتم خدا رو شکر اینم از برکات امام رضا بود که اینطور ما رو میهمان کردن که همچین کسی کنار ما قرار بگیره، حالا شخص عامی و سر و وضع ساده. و تا رسیدیم به قدمگاه یه اینجور که اینجا نوشتن قدمگاه یه تپهی داشته از بالای تپهش آجا گنبد مرزا موقع پیدا بوده الان که فکر میکنم چی؟ نه قدمگاه خب تپه سلام تو سلام با قدمگاه خیلی فاصله رو من آخه نشه کم نرسیم به قدمگاه حالا نمیدونم شاید بالاخره یه جایی بوده که به قولشون شاگرد سیفرا میمادن پایین گنبد نما میگرفتن اون میگرفتن که گنبد نشون بدن و ظاهران خب خوشحال میشدن و مثلا هدیه مینا میدونم به هر حال میگن موقع قضا بود خواستم برم پیش رفقا اون قضا بخورم این بنده خدا گفت نه اونجا نرو بیا پیش من بشین و پیش رفقات نرو میگه گفتم که مثلا من با اون رفیق هستم گفت نه نرو مثلا بیا با من بشین و رفتیم کنار نشستیم و دستمالی از جیبش آورد بیرون و یه نون تازه تو دستمال بود و یه مقدار کشمش سبز بود و شروع کردیم خوردن و خیلی هم نون و کشمش خوشمزه بود و بعد گفت حالا اگه میخوای برو سراغ رفقا ببینم چی میخورن رفتم سراغ رفقامو دیدم که یه کاسه ای هستش دارن همه از همون کاسه غذا میخورن تو اون کاسه پر از خون است و کثافات و اینا لقمه برمیدارن و دستشون هم آلوده میشه خودشون اصلا متوجه نیستن و خیلی هم با لذت میخورن میگن ده بچه غذای خوشمزه ای ولی من چون موظف به سکوت بودم چیزی نگفتم این همون قضیه چی هست عالم مثال ایناست که میگم جلسه قبل دو جلسه قبل بود عرض کردم که اینا باطنشون چی هستش هر کدوم به یه شکلی است انسان چشمش باز بشه اون باطن رو میتونه مشاهده بکنه ولی در صورتی هست برای ما که هر جای چیزی چه نخوریم بخصوص مغازه‌ای که معلوم نیست تو مال حلال درآمد دارن یا نه و غذا فروشی هستن به خصوص در خرید غذا انسان باید خیلی چی کنه خیلی احتیاط بکنه حتی المقدور از این به مغازه انسان نباید خرید بکنه نباید غذای کنه پختن بخوره افرادی که معلوم نیست مثلا با چه نیتی غذا پختن از کجا به دست آوردن باشه در حال یه برگشتم میشه اون مرد رو دید گفتش دیدی رفقات چی میخورن گفتم آره گفتم تو هم از شیرات اینجا همینا داشتی میخوردی حواست نبود اینجا جو دستش غذای حرام مشتبه چنین از غذاهای قهوه خانه مخور غذاهای بازار کراهت داره غذای بازار هم جهات مختلف کراهت داره یه جهتش هم هست که خب فیلم موقع مجبوره یه جهتش هست که افراد مختلف رد میشن تمایل دارن که بخورن دسترسی ندارن دلشون میسوزه نفوذشون رو این غذاها چی میکنه تاثیر میذاره عامل مریضی میشه مریضیهای صعب العلاج گاهی مواقع میاره و جهات دیگه به هر حال گفتم ان شاء الله تعالی دیگه نمیخورم پناه دارم به خدا بعد گفت حاج مؤمن من موقع مرگم رسیده من میرم بالای این تپه اونجا میمیرم این دستمالم بگیر و یه مقدار پول درش هستش خرج غسل کفن و دفن من بکن و این آقای امام جماعت که همراهتون هستش آقای سید هاشم هر جا صلاح دونستش همونجا منو دفن میکنه گفتم تو میخوای بمیری گفت آره بهش دست نگو من میرم بالا تپه بمیرم هیچ دیگه رو کرد زهرا امام علیه السلام یک سلام داد و گریه کرد گفت آقا من به پابوس شما تا اینجا اومدم ولی قسمتم نبود تو کنار حرمتون مشرف بشم رفت بالای تپه و من اون تو مات و مبهوت مونده بودم و رفتن بالای تپه دیدم بله به پشت خوابیده پاشم رو به قبله دراز کرد و لبخندم رو لبانش هست و انگار که هزار سال است مرده انگار نمیده از تپه اومدم پایین و رفتم پیش آقای امام جماعت گفتم بله جریان این بود این تو راه داشت غیبی میگفت و الانم اینطوری شد و بعدم گفت من بالا تپه میمیرم و منم رفتم این مرده حالا چیکار کنیم ایشون گفتن خب این معلوم از اولیای خدا بوده و رفتن مشهد و بعد از علمای مشهد خبر دادن و اونام گفتن که این حتما از اولیا بوده و با یه عده‌ای از مشهد اومدن و با احترام این بنده خدا رو تجهیز کردن و تکفین کردن و غسل دادن و خرجش هم من از همون دستمالی که داده بود میدادم تا وقتی که برد میشه در حرم و یه گوشه از صحن مطهر دفنش کردن و حالا ما میریم حرم خبر ندیم که گوشه کنار حرم چه خبر هست و چقدر اولیای مشهور الحال مثل این بنده خدا توی دستورات اخلاقی دارن که میگن یک کسی رو دیدی سر و وضع مناسبی نداشت خدا این ناکرده بشید نکنید بیادبی نکنید چون اینا هر کنید ممکنن باشه خودشون و خدا یکی از اولیا باشن و چه مقامات و چه درجات در حال در کنار حرم دفنش کردن که مخارجی که آخرین هزینه رو که دادم جان پول دستمال تموم شد نه یک شاهی کم بود و نه یک شاهی زیاد و مجموع پول آن دستمال 12 تومان بود اون نشانه که از نشانه یک کسی که دلبستگی به دنیا نداره و به علت دلبستگی نداشتن به دنیا وقتی که از این دنیا دلشون میکنن و جدا میکنن با آرامش خاطر میره خودش میگه من برم بالای تپه میمیرم تا خیلی راحت میرم اونجا بسم الله میگه رو قبله درات میشه و از دنیا میره این دو تا حکایت دیگه هم هستش چند تا نکته داره اجازه بدید حکایتش دفعه بعدی اجمالا با هم مرور بکنم تا بعد بریم وارد مجلس بشیم اللهم صل علی محمد
این نکته رو تعدیل داشته باشم اصالتاً یکی این که حالا اولین و مهمترین نشین بود که دوستان یکی در میون نهید خدا هم اون جلسه اول فهم دنگید اگر هم دیگه شد بعدم برای خود ممکن مشکل رو بودید بیاد تو فهم مطلب دومین مطلب این که دفت جلسه هر که ساعت ده رو باشه جلسه پیش این این که مولاد بیشتر مثل این که طول کشیده ما قصد نداریم آجا خیلی عذیت بکنیم انشاءالله دوستان سعی بکنن همون دفعه رو مجلس خط میشه بکنن دیگه نکته سوم این که بین بحث اگر سوال نشه مثل اینکه آدم فهمیدن که بهتر هست، چون بحث شروع بره اون مجلس تا اونجا که قرار هست تموم بشه بعد آخر مجلس حالا به همون نسبت که معمولا یه 25 دقیقه این ساعت رفت مونه انشاءالله دوستان سوالاشون رو برسن که سلاماتی بدید.
بپرسیم آقای میتونم
شما رو مشهر نگذاشم؟
من نه
بعد از تو باشی بهتر است.
بپرسیم من مانه ندارم آقای بقیه میتونم
یا باشی
میگن آقای میگن که میشه قبل از غروب باشه قبل نماز یا آقای آقای فرصت داشتن بنده حرف ندارم
وقت از دتالی آزاد شد
من بعد بگم تا دو هفته میگم کارم تموم شد.
از ساعت چند
وقتی؟ من تقریبا از 6 به بعد میتونم.
6
این قرار ما کشیده قرار ما فعلا مال تابستون حالا تا بعد از تابستون برای دیگه نه آقای میرون میتونن نمیتونن
دوستان الان همه مطلبن که یک شنبه چهارشنبه مشکلی ندارن. آقایی که میخوان بدون غیبت بیان انشاءالله اگر کسی مشکل داره به یک شنبه و چهارشنبه همین الان اعلام بکنید، اگر نه همین دو روز ثابت بمونه ساعتش باز روش بحث بشه.
شما درس معلوم نشته ساعتش؟ ساعتش هم معلوم نشته؟ شما درسون شروع نشده؟ بیست شعبان؟ بیست شعبان من نه خواهی فهم چیکار کنم آقا؟
برای
روش میگم به من نهید آقای من
اون ساعت 6 که پرمیدیم که از درمان باشیم
به
ساعت
6 تا 8 خوبه
دو ساعت هم سوال هم کسی که نمیتونن میشه بفرمان مثلا 6 هم که خیلی زوده دیگه 6 و نیم مثلا 7 مثلا
ما
شیم تو هفته نیم بکنیم هفته نیم سنجا هستیم حتی هفته هم بکنیم مثلا فالو فقط باید صحبت اینو بعد نماز مثلا بشیم سوال جواب کنیم
هفته هشت
نمیدونم دارم سوال کنم
هفته
هشت خوب باید هفته هزان مثلا نه نه خوب دیگه هفته هزان خوب نه میگن بعد غروب میگن بعد رسی آقای متأهل هم خوب حق هم دارم تا برام خونه هاشون اینا را دوره مثلا دیر حالا ما هم شبا کوتاه بالاخره حالا نواز شب چه نواز صبح بیاد
همون هفته هست
باید کسی مخالفه بپرسی کسی بس ببخش ما جلسه بعدی ساعت 7 شروع کنیم یک شنبه
جان نسبت به عالم درک تمدین این بحث این که مثلا اونجا میگن
خودشون ببخش
ارزش رو مثلا مثلا به افتاد مختلف با هرکس به قدر تنگیرش بعد این چیزی بوده یعنی مثلا اینجا جواب دادن ها بچه هست یعنی اینکه بعد جا زودتر با تو هم در
واقعیتش که الان دیگه به اصلا قابلیت ها بوده دیگه هر کسی اصلا قابلیت
نشده بگی اونجا به اصلا اون جواب قابلیت داده نشده
ظاهرا اینطوری نبوده دیگه
یعنی اول پس این که میگم مثلا بعضی زودتر گفتن پس اونا اینجوری کردیم
آره خب کسی که زودتر بکنه دنیا هم وضعشون بهتره کسی که دیده بکنه وضعشون خرابتر هم
همین ها شده قابلیت
خب نه ولی خب همون گفتن هم باز مسبوق به قابلیتی بود مثلا تو روایت برداشت داری که خدا مثلا یه دریایی بود مثلا دریای شور و شیرین مثلا یه قسمتش مطیع بود قسمتش آسی بود بعد از اون مطیع ها فوار رو درست کردن بود خرابا بعدا رو درست کردن بعد
از این ساختن این قابلیت بعد
مثلا ذره شدن برافتن دستور بعدات آدم حالا یا به کیفیت دیگه بعد از این سوال کردن اشهد ان لا اله الا الله هم کردن الست ربکم خلاص یعنی مسلمان چیزی بوده که واقعا معلول بدن علت که نمیشه که درسته اگر همشون عین هم دیگه باشن تو بعد نمیشه که زود بگی بیا بگن ترجیح به مراجعه پیش میاد
کجا بعد این نظر علامه و آیت الله جوادی رو میاد هم بعد آله بزار چیزی یعنی نظر اونا شما رد میکنه
نه بچه رد
کن آخه اونا یه ماهیت جداگانه که برای آله بزار قایل نیستن نمیگن اون مثلا یه قلم جدایی بوده اصلا همگام با همین دنیا میدونن دیگه اگه من شما نکروشم درست فهمیدوشم
علامه طباطبایی که مسلمان اینطور نیستن اون مرد آیت الله جوادی الان حضور دارن به خصوص چیز خونده باشن ولی علامه طباطبایی که مسلمان اینطور هستن عالم ذر رو تو چیزن عوالم قبل از دنیا میدونن توی مرحله نزول میدونن یعنی اونجا خدا چیز کرده میثاق گرفته چیز که تجلی کرده بر بندگانش نمیدونم خودش نشون داده نظر علامه رو رد میکنن جل چندش میدونم حالا یه جل چهار تا جل پنج چه آدم زر نداره میدونم تو هم مقادر های مثلا یه جل دیگه تفسیر موضوعیه مقادر هاشو من دارم تقریبا بکنم باله بشم این موقع تو تفسیر موضوعی باشه ولی جل معادش نباشه یه جل دیگه مثلا تو بحث انسان شناسیش باشه مثلا شد ولی الان طباطبایی که همین نظرش
هست همینجا ما شاید چون اول مثلا آیت الله جوادی فکر میکنم فکر میکنم مثلا صوتی ازشون شدیده بود نظرشون نیستش که یه ماهیت جداگانه براش قائل نیستن برای عالم
یه ماهیت جداگانه احتمالا شاید یه ما سوء تفاهم شده ببینید متکلمین یه سریشون متکلمین جدید میگن آقا خلط آدم که اومدن رو زمین اینا اینطوری میگن میگن ما هممون یه سری چیزای ذره بودیم کوچیک کوچیکی تو صلب عضلات آدم بعد خدا اینا از صلب عضلات آدم در آورد همه رو یک بساطی تنگ کرد بعد گفت الستو به رب بکن اینا گفتن بلا ما این حرفا بعد خدا دوباره همه رو جمع کرد گذاشت تو صلب عضلات آدم و بعد هم معتقدن که ما از پدر به پدر همطور پدر به پدر همطور ذره ذره از طول به پدری به طول پدر بعدی منتقل شدیم همطور ذره 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 اومدیم مثلا فرض کن هر کم از اجداد ما مثلا هزار تا ذره توش بوده هزار تا که نمیشه بیشتر مثلا هر هزار تا مثلا ذره توش بوده مثلا
بعد کم میشه
آسته آسته کم میشه آره بعد مثلا قدیما میگفتن خب اینا چجوری تو هر تا آدم جا شده قدیمیاش مثلا مثلا شاهد علامه علیسی میگفتن خب تو روایت مثلا آدم 120 متر قدش بوده موقع اینطوری میگفتن حالا جدیدن که علوم پیش رفت کرده میگن خب نه بابا آدما که قد یه سلول هم باشن بس دیگه مثلا یا نه کمتر از یه سلول مثلا ذره اتم هم کشف شده خیلی جایی نمیگیره مثلا یه میلیاردش هم هم دیگه میرسن یه نقطه کوچولو این حتما اون نطفه ای که میاد میره تو رحم مادر مستقیم شه اون یه میلیارد تا مثلا اون 10000 تا باشه تو نطفه هستن دوباره بعد با دوره هر کدوم بعد اینا هم به صورت چی نمیدونم مثلا پوست پیازی یعنی مثلا یه دونه بزرگه بعد بچه‌هاش باز همه توشن دیگه باز هر کدوم بچه‌ها خودشون توشن مثلا هر کدوم آیت الله جوادی اینا با این نظر خیلی مخالفن من اینو دیدم که میگن عالم ذر اینجوری نیستش که یک چیزی باشه برای خودش یک زمان مشخصی باشه در گذشته همین دنیا که بعد تو حضرت آدم هم چه اتفاقی میگن تو سیر نزول تو یک عالمی اتفاقات افتاده اومده اینجا یعنی یه چیزی مستقل از این دنیا نیست به این معنی درسته یه بخشی چیزی تو این دنیا مثلا تحقیص دار نه اینکه اصلا اصلش رو انکار بکنن
نه اصلش رو انکار نمیکنن پس براش ماهیت
جدا بانه ماهیت جدا بانه جدا به این معنی یعنی ماهیت در طول این عالمه نه در در طول اینجا بودن در عرض اینجا نمیدونن به این معنی یعنی این نظرات که مثلا فرض کنیم ذراتی باشن و تو صلب از آدم باشن اینا رو انکار میکنن ولی اصلش واقعا اگه اصلش این کار نکنن خب باید یک جایی اتفاقات افتاده باشه دیگه اون اتفاقات میگن در عرض دنیا در طول دنیا است که معادم در طول دنیا بودن میگن معادم در عرض دنیا چیه نیست
جان تو این پوست موجود سود فهمودی ما به اون زواد 14 گانه نمیرسیم بقیه هم بیه چی
نه ببین من از اگر من کم نظر سعه و ظرفیت و چیزمون به درجه اونا نمیرسیم بخشید یه لحظه
Thank you.
اگه تشریف نوردیم یه
نه
بالاتر از اونها میشه رفت مسلمان هم اومد رسول الله دریافت کنه الانبیا صاحب مسلمان بالاتر هم
یعنی قابلیت به همه امت پیامبر داشته فقط یه قسمت خاصش هم
نه مسلمان همشون اینجوری نیستن
یعنی قابلیت اولیه هم ندارن نه باید تلاش
کنن نه نه باید تلاش بکنن که همون مقداری که درسشون هست همون سرشون کلا ندارن آدم هر یه ذره که کم درسش کنن دونه سرش کلا رفته باید تا جایی دارن جون بکنن ولی اینکه تا کجا برن این گشت وسالش نه به کوشش دهن
خب یه بنده خود از کجا
بفهمه بالاخره به قدر خودش که روش میکنه هر چی تلاش کنه در همون ظرف خودش بیشتر روش میکنه بالاخره ظرفا با هم فرق میکنه ولی چیز که نیستش که بالاخره روش خواهد کرد در اینکه یعنی تلاشش هدر نمیره در این شکلی که نیست
هدفش اگه بذاره یه چیزی که اصلا قابلیتش نداره
ببین هدفش میذاره که بالاترین درجه ممکنی که براش ممکن است برسه این هدفش که هر یه ذره که کوتاهی کنه نسبت به همین ضرر کرده هیچ تردیدی هم درش نیست جای برای کمکاری کوتاهی وجود نداره
اگر زمانی مثلا شما مثلا چند نظریه مطرح کرد درسته بعد این نظریه که بیشتر مثلا سندیت داره یا بیشتر یعنی عقل بیشتر نزدیکه و به روایات اون رو بعد آخرش مثلا بگید چون الان مثلا از شما چند نظریه فرمودیم بعد
خب تو نظریه نفس که مثلا بعد ملا صدر هم حرف ملا صدر رو پذیرفتن خود خودم که میگن نفس جسم بوده جسم حقیقت جواری داره تکامل بوده اونها که حرفا ملا صدران نمیخونن و یه حرفا دیده ولی اونها که میخونن این درس آدم اینا تقریبا به قلب مثلا معدودشون همه حرفا ملا صدران رو باید رفتن
الان شما پس توی این جلسه میخواستید جایقا چه چیزی رو بیشتر روش
تحکیب کنید ما خواهدیم اینکه نزول انسان توی باشه
کار نداریم
رفت نرسی تو بوده دست اون همه اشتراک دارن
و شما مثلا یعنی کاریم تو این جلسه نمیخواد اینا سر اون رو بحث کنیم
نه مثلا یه عبارتی که دائم بود نشه چه اینو بگیم چه اونو بگیم همه قبول دارن که اونورش اینطوریه پس اون ولی قطعیه دیگه سر شکی که فردی
تو بحثمون رو این برسه
بله 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 بره بعد از مرگ اینجوری خواهد شد اینا چه جوری شروع شد اینا از کجا شروع شد
بعد تو همین صورت که نظری دیگه نظری همین
در اینکه مرگ و انتقال از همه توافق دارن بله تو شیعه خلاف نداره ما مثلا وهابی ها مثلا آدم اصلا تجرد نفس قبول ندارن میگن شما بمیری تموم میشید بعدا قبول ندارن
بنده بود که توی رجوع بحث سعود دیگه هیچ اختلاف نداره
موجود بوده بعد از من میگم چون تو مرد
بودی که از اول
بعد نطفه چون یه خلاف بود دیگه مناسبه گفت نطفه خودش میشه نفس بوالی میگفت نه این نطفه میاد نفس بهش تعلق میده
خب همین الان چه دعی رو با دوام
میکنه این دونستنش تو بحثای فلسفی خیلی تاثیر داره ولی تو خصوص حقیقت مرگ تاثیر نداره خواست این رو
بگم بحث ما تاثیر نداره
تو خصوص این بحث مرگ اونه ولی تو بحثای معاد دیاریم بعدا به کار اون بیان اونجا چیز داره تاثیر داره
پس شما پس کدوم رو بیشتر استهم میزنید
اون میگه بزرگان ما نظر ملا صدر رو قبول دارن نظر بوالینا رو قبول ندارن خدا بچم
خدا بچم جلسه هم هر اتفاقی از عالم بالا افتاد درسته خب این اتفاقات و ناگوار جنایت هایی که در انجام میشه اینا از عالم بالا بوده اینه هر آن چیه که مثلا الان ما میبینیم واقعی که اولا اون جنایتی که انجام از عالم بالا بوده پایی
یه شما یعنی از حضرت آدم خبر دادن بشین قرار اسم اتفاق بیفت و از نوح گفتن از ابراهیم گفتن به موسی گفتن به عیسی گفتن امام حسین به دنیا آمدن به پیغمبر گفتن دیگه هی از باران نمیخواست بیاد از ما شنگه خبر
نمیدونم جنایت هایی که درسته صورت گرفته یعنی این وقوع شکلیش مثلا از بالا آمده پایین
بقیقا یک مخلوق از مخلوقات خدا داخل این میشه این الا این دنا خطا این و ما ننظر اولا و قدر این معلوم میشه نمیشه مثلا آیا وانا سریع تر از اینم برسیم فقط چی میتونم از شما داریم بالاتر هستیم ما همه مصیبتن
که الا نبره ها چی واسه در خصوص مصیبت ها که به خصوص چیز داره که هر مصیبتی که هستش اینا در عالم بالا از ما اینا رو میترشه میشون میاد پایین هست واسه حالا اونم خوبه اون که در مورد کار خوبه بده چرا ولی در خصوص مصیبت ها باز آیات به خصوص جدا بونه داره اینا هم میسی کجا هست الا فستما او فی انفسه کن الا فی کتاب من قبل ان ابرعه ها درسته همه اینا قبل از ما به تراشی میشون یا بفرست میشون پایین توی کتابی هستن محفوظ درسته از اونجا میان آساسی میرسن میشون
به بحث علم کجا مثلا چه کار انسان که اومده که این دنیا قبلا علم داشته یا اینکه نه اینجا تری تحصیل میکنه این بحث هم برای حقیقت انسان برمیگرده
یه مقدارش هم اینه بودن
اینه که میگن مثلا ما توی عالمی قبلا بودیم اونجا تمام علوم رو داشتیم حالا یادمون رفت این همون نظر شیخ اشراق
بله نظر که رو به افلاطون در واقع منظور نظریه تذکر که میگه شما هر چی اینجا یاد میگیری یادت میاد نه اینکه یاد بگیری این همه را قبل میدونستی این حرفا
اینا سو رد میکنیم نه؟
ببینید اینا این دو تا تفسیر داره یا تفسیر این هستش که من الان اینا بلفل در این باشه فراموش من فراموشه دنیا چجوریه؟ تو فراموشه دنیا چی که تو سر آدم یادش میره حقیقت علم هست من ازش قافلم درسته؟ افلاطون اگه بخواد اینو بگه ما ردش میکنه یعنی بزرگان ما اینا قبول ندارن اما اگه افلاطون بخواد بگه نه این حقایق بوده تو قوس نزول که اومده اینو فشردش کردن بعد دوره داره باز میشه راست میگه درسته به این معنی درسته یعنی بزرگان ما قبول دارن
یعنی بگی آجا بلقوه بوده الان داری بلفل
بگی یعنی بلفل به تعبیر تو عالم بالا مندمجش کردن بلقوهش کردن حالا در اساس بلفل میشه این خوبه این با هم با روایت تینت جور در میاد هم با روایت عالم زهر جور در میاد
بلقوهش که یعنی بلفل بوده
نه بلفل نبوده یعنی به تعبیر فعلیت قبل از قوه داشته بگم فعلیت بعد از قوه است یا فعلیت قبل از نزول داشته بعد فعلیت بعد از نزول پیدا میکنه یعنی یه حقیقتی است بزرگ این حقیقت فشردهش هرچی میاد پایین نون از رو به قدر معلومه دیگه هی کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه میاد اینجا باز دوره باز میشه بس پیدا میکنه میره بالا
درست هست سیر نزول کم 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 مراحل تعیین میکنه تو مراحل یکیش مثلا اینه
که علم بله یعنی مثلا ما تو روات عالم زرمون داریم تو عالم زر همه چی با آدم نشون میدن میگن تو بعدن اینطوری میشه اونطوری میشه اونطوری
میشه اینا که همون خیلی بزرگان رد کردن این احادیثو
شما بزرگان شیخ مفید اینا خب اینا قبل از عصر جمع آوری روایت ولی بعد از اون ادامه که روات جمع شده دیگه هیچ کس نمیتونه اینا رو انکار کنه یعنی انقدر روات حجمش زیاد شده اونا کتاب حدیث کم داشتن وقتی کل احادیث با سنن مختلف جایی جمع شده کنار هم دیگه افراد مختلف تو جاهای مختلف نه ائمه شنیدن خب دیگه نمیشه انکارش کردش که دیگه یعنی غریبه بعد تواتر یعنی اینا درسته همه اینا مثلا میاد اینجا میشه بالقوه دوره بالقوه میشه بالفعل نه الان بالفعل باشه فقط آدم یادش رفته باشه یعنی این یاد رفتنه به معنی یاد رفتنی که مثلا ما یادمون رفته که مثلا هفته پیش شام چی خوردیم نیست
چون به قوه در اومده انگار
آها که این وقتی به قوه در اومد در واقع یعنی نیست یعنی انگار علم از بین چیه رفت چون موجود بالقوه به فعلیت نداره دیگه یعنی الان علم به فعلیت
رفت داره که اونجا برسه به معنی
رفت احسنت ولی اینه که داره که میره جلو هم داره آگاهی پیدا میکنه داره همون درون خودش میرزه بیرون اینش مهمه درسته بلا تو روات تینت مثلا اینا هم شبیه هم مثلا هستش که این بر اساس تینت خودش تحول پیدا میکنه میره جلو آسته آسته مثلا رقم میخوره اصلا همون بله که تو عالم زر گفته مثلا داره سیرش ادامه میده مثلا به این معنیش هستش
عالم زر رو شما باید اینجوری قبول دارید که کم یکی از همون در همون سیر نزول یکی
از اولاش بود
چند جدا از این عالم و اینا نبود دیگه عالمی باشه و بعد مردم باشن و بعد امتحان بشن
اینجوری خب نبود عالمی واسه خودش هم این عالمی نبوده
پس چی شد آخر
ببین یه عالمی ولی اون عالم بالا سیر نزولیه واقعا ما از پیش خدا گمانی پایین خیلی عوالم تو کردیم یک عالم زمانی که تو این دنیا باشه یعنی اینا میخوام بگم
نه نه اونا چه نمیگن تو این دنیا بود میگن تو این دنیا بوده
اونا میگن مثلا فرض کنید مثلا نطفه مثلا شما و بنده و این و این و این واقعا در اصلاب آوا بوده البته هم ذره ذره تو هم تو هم ما هم چه اعتقادی نداریم مثلا ما واقعا یه نیست اعتقادمون که مثلا بگیم مثلا این نطفه که الان داره منتقل میشه اگه بازش بکنی مثلا ریز 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 توش ذره کوچیک کوچیک مثلا این بعدن میشه زید اون میشه عم میشه بعد میشه حسن و حسین یه همچه اعتقاد نداریم ما میگیم اینا درسته اینا حقیقتش اینا اندماجی هست این شبیه نظریه دی ان ا که الان هم مثلا میگن اندماجی حقیقتش هست نه که اجزای کوچولو کوچولو باشن که بعد سر هم دیگه هم چسبیده باشن آه مثلا بعد رفتاشم مثلا توی سول بعد از آدم اینجوری نیست حقیقت اینا در حد آدم هست بعد فشورده در طول زمان اینا باز میشه لذا مثلا ما خدمت ائمه هم گفتن میگم کنتن نورن فل اصلاب شام بخواه نمیگم کنتن ذره دن فل اصلاب شام یه روایت رو حضرت میفهمن که کننا فی اصلاب آبائنا
فت طبقات العلیا من دون نجاسته. آخه اگه خود اصلا توی چیز باشه
ماده بخوای تصور کنی،
بعد در معنی باشه، بعد اصلا این با شأن اصلا چنان حالا میگن کنا اصلاف الابا فت طبقات العلیا، در طبقه بالا درسته من دون نجاسته، اصلا تو اون مرحله که خاکی و نجسی در اشراح نداره. تو اون زیارت هم مثلا شما میکنید فرمان کن تو نورن فل اصلاب شابخه و نورن فل هوا و نورن فل فضا، درسته؟ همونجور که امام حسین مثلا در طول تاریخ نورن فل هوا بودن، نورن فل هوا، نور وجود امام حسین در اجدادش هم مشاهده میشه. مثلا این ولی خدا اینو که میبینه میگه تو از نسل قرار مثلا کسی به دنیا بیاد مثلا 6 نسل بعدی مثلا فلان کار خوب مثلا بزرگ انجام بده، اون نورش اینجا هستش. نه اینکه مثلا این در یک مثلا معنی خاصی مثلا هستش که مثلا فقط یک گوشه مثلا سول به این چسبیده، یه روز مشخصی قرار مثلا این معنی منتقل بشه رحم، مثلا اون تیکه جدا میشه دود میره تو رحم مادر، مثلا از بچگی هم همراه چسبیده بود اونجا. یعنی چی در روایت دارن نمیاد راستش، عالم ذر رو به این معنا بزرگان ما قبول ندارن،
حقیقت منتقل میشه نه ماده.
اون حقیقت مندمج تو همه اینا هست، درسته؟ اون حقیقت خیلی بالاتر و برتر از این حرفا هستش، نالو فیلم میکروسکوپ هم میخواد پیداش بکنه، درسته؟
در مورد این بحثی که ما تقاضاده مطرح کردم با این مرتبه پیامبرا و انسان‌هایی که گفتید، این چیزی برای تقاضاده بکنم که نمیدونم مثلا در صورت که افعال از بالا میاد یا مفهم بود از بالا میاد، این دلباتی بر به علم خداوند بر نمیگرده؟ یعنی این که اینجوری نیست که خود نفس اون عمل از بالا بیاد، این علم خدا تعلق میگیره به اون عمل، علم داره خدا که این اتفاق میفته و بر اساس همون علمش هم پیامبران پیشین پیش مثلا برسونی گفتن این اتفاق میفته. یعنی این نیستش که مثلا برسونید که خداوند یک شمری رو مثلا آفریده که بیاد یک روزی امام حسین رو مثلا به شهادت برسونه، شمر رو یک شخصیت آفریده و براش راه ترقی و پیشرفت هم گذاشته، منتها این خودش رفته به سمت پوچی و به سمت مثلا برسون سیاهی و اینا رو حالا در نظر بگیرید، بعد رسیده به جایی که میاد امام حسین هم مثلا باعث شد که به شهادت میرسه، ولی این علم خدایی که به این تعلق میگیره، این خود نفس کار از بالا نیومده،
یعنی اینا با هم یه منافات نداره. یعنی شما یه جوری میخوام ببینم که اصلا فهمون شما با اون مخالف نه با این قابل جمع هم با هم
آخه اونجوری که شما میگید بعد بحث جبر پیش میاد. اینی که چرا دیگه اگه عمل از طرف خداوند اومده باشه
خب
ما دخیل نیستیم، مثلا اگه عمل
ما
اومده
داخل نباشه
چرا کجا داخلی؟ ببینید اگه مثلا همین امشب عمل اومدن به منزل شما از طرف خداوند برای ما مثلا واسه اومده باشه، این جبر دیگه، یعنی ما اصلا نمیتونستیم تخطی بکنیم.
نه اینطوری نیست، ببینید شما میتونستین تخطی کنید، درسته؟ ولی با اراده خودتون اومد این کاری کردین که اون حقیقت از بالا بیاد پایین، با اراده خودتون دارین میارینش پایین. یعنی شما در سلسله عللین، شما بیرون نیستین که یکی از بیرون بیاد این کارو بده بچسبونه به شما، که شما میگه من بی تقصیر بودم، من خودم فاعلم، واقعا کنندم. اصلا اینجوری نیست مثلا من جدا باشم از عملم، بگم مثلا جبریه من کاسب باشم، اونا میگن من هیچ کارم کسب میشه، این عمل به من وصل میشه، من واقعا کنندم. ولی این عملو که انجام میدم با فعل خودم در اثر فعل سویی که دارم انجام میدم، یه حقیقتی که در آن بالا هستش به دست خودم میارمش بیرون و با دست خودم این گناه محقق میکنم.
چند تا حقیقت باید باشه که مثلا ما یکیشو با فعل خودمون آوردیم پایین، اینجوری که اگه خواستیمشون جمعش کنیم میگه
البته لازم هم نیست اونجوری باشه، ولی حالا میشه اونجوری هم گفت. یعنی ممکنه که فقط یه حقیقت هم باشه، ولی همون یه حقیقت شما بالاخره به دست خودتون بیارین. بالاخره
یه حقیقت باشه شما جبر دارید دیگه.
جبر من یعنی چی؟ جبر دو تا مشکل داره. مشکل اصلی هستش اینه که من کاری نباشم در اعمالم، درسته؟ من اگر اعمالم کاری نباشه میتونم روز قیامت پیش خدای قد علم بکنم بگم خدای به من ربطی نداشته، تو کردی، درسته؟ ما مسلما این حرف با عقل و نقل و شعور همش میتونیم ردش کنیم، میگیم نه ما واقعا فاعلیم، واقعا کننده ایم، واقعا هم اعمال از من داره سر میزنن. روز قیامت هم بگن تو کردی، نمیتونم بگم من نکردم، هیچ حجتی ندارم.
وقتی شما میگید یک دونه کار اونجا هست و من همون یک کار میتونم مثلا واسهت کسب کنم، جبر دیگه. مگر اینکه شما بگید 10 تا کار اونجا هست من این یکی رو کسب کردم، خیلی خوب، اینجوری جبر نیست. تازه همینم هم جبره، ولی جبر بسیطه، مثلا های خیلی محدود نیستش، مثلا به یک کار 10 تا. ولی اگر شما اینو براش محدودیت قائل نشدید و گفتید که شما اختیار دارید، منتها این علم خداونده که به فعل شما تعلق میگیره، اون علم خدایی که میدونه شما چه عملی انجام میدید، این دیگه هیچ مشکلی با جبر نداره.
خب حالا من تنزل میکنم، یعنی این چیز نیست، اونم جبر ازش لازم نمیاد. ولی حالا شما فرض این مقدر در ذهنش 10 تا کار میتونه تصور کنه، با انتخاب خوش که 10 تا رو تفکیک میکنه، اختیار میکنه، همین مقدار بس دیگه. تو عالم ذهنش 10 تا کار میتونه تصور کنه، یکیش خوش انتخاب کنه، بس دیگه. درسته. ولی خدا حالا لااقلش اینجوری، خدا چون به قول شما میدونه که این کدوم تو ذهنش انتخاب میکنه، یکی از اونا رو بالا میفرسته بیاد پایین، بقیه نمیفرسته بیاد پایین، چون خدا در حقیقت نمیفرسته پایین که بعد یه جواب چی بکنه، بقیه زیادی میشه دیگه. این در عالم ذهنش اگه گزینه‌های مختلف داشته باشه و در فضای اختیارش گزینه‌های مختلف داشته باشه، این همه اول بس است برای اینکه مسئله جذب بشه، حل بشه. چه حالا تو عالم تکوین حقایق مختلفی بیان پایین، نوعشون وایسن، یکیشون بیاد تو عالم ماده، یا اینکه نه طبق اختیار و انتخاب این یکی از اونها بیاد پایین و بیاد تو این عالم، بازم مشکل حل میشه دیگه. یعنی اختیار فقط چی میخواد؟ فقط کثرت در عالم ذهن میخواد. این بعد در عالم ذهن امور مختلفی باشد که میتونه انتخاب بکنه، بیشتر از این برای اختیار لازم نیست. مهم این است که کار واقعا بر از این آقا صادر شده و اگر انتخاب نمیکرد نمیآمد. و یقینا اینطوری، یعنی شمر اگر نمیخواست این اتفاقات چیه؟ نمیفتاد. دادا هیچ حجتی میشه خدا نداره دیگه. حالا گرچه که شما بگین خواستن شمر خدا از قبل خبر داده بوده، خدا از قبل هم میدونسته، اینا همه سرجاست، ولی بالاخره دو تا قضیه اگری اختیار درست میکنه. اگر بخواهم میشود، اگر بخواهم چیه؟ نمیشود. هر وقت این دو تا اگر باشه، نظریه جبر باطله. من دادا اگرم مسلمان همیشه هستم. اون مولوی هم شعر معروفش میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ایشانم. همونقدر آدم میبینه اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد، همین مقدار بسه برای اینکه مسئله اختیار هست.
خود راجع به حرف خودتون، فعل از جانب خدا نمیاد دیگه.
چه دیگه؟ از جانب خدا میاد از کانال این آقا رد میشه. مثلا کانال این رد میشه، از کانال اینم با اختیار خودش رد میشه. یعنی دورکی کانال این رد نمیکنه،
یعنی امکان داره خداوند اراده بر چیزی بکنه و من مثلا واسه من اراده نکنم و بعد اون کار انجام نشه. اراده من خب
امکان
نداره. خب پس همین میشه دیگه، بعد جذب میشه.
ببینید
اراده خداوند تعلق گرفت بر کاری و من ارادم فردم تعلق نگرفت و اون کار انجام نشد.
این مقالطه به خاطر چیه؟ این مقالطه به خاطر حذف قیده. اراده خدا تعلق نگرفت تو شما چی خواستین چه نخواستین این انجام بشه. اگه خدا اینو اراده کنه، مثلا تصادف اینجوریه، خدا اراده میکنه تو بخوای نخواهی تصادف بکنی، خدا ما مجبوریم. ولی خدا اراده کرده است، درسته، که این آقا میخواهد و انجام میدهد، با خواست خودش خارج کار انجام میشه. یعنی اگر نمیخواست یقینا انجام نمیشد، قسم هم میکنم. چرا؟ چون خدا اراده کرده که این با خواست خودش انجام بده. اصلا خدا اراده کرده که اگه این نخواست به هیچ انجام نشه. لذا ما قسم میخوریم میگیم اگه نمیخواست به هیچ انجام نمیشه، چون خدا خواسته بود که این اگه نخواد انجام نشه و اگر بخواد انجام بشه.
درست. خواست خدا رو دوبشی میکنه،
خواست خدا توش یک از شرایط اراده این آقاست. یعنی آخه ما یه اراده ازلی هم داریم، دست خدا رو نمیشه بستش که. خدا نسبت به همه امور عالم اراده کرده، نمیشه بگیم از اونم نمیتونی شما بگین که خدا یه اتفاقی افتاده که خدا نخواسته بود. میشه این ورشون گفت؟ نمیشه گفت. اگه بگیم خدا مطلقاً خواسته بود، چه این اراده کنه چه نکنه، میشه جبر. اگه بگیم خدا اصلاً نخواسته بود، میشه تفویض. یعنی خدا این وسط هیچ کاره بودش، من خودم خواستم. اگه گفتیم خدا اراده کرده بود که این آقا اگر اراده کنه بشه، اگه اراده نکنه نشه. درست میشه امرون بنن امرن. ببینم اراده میکنه با اراده خودش هم کنه. چه نه اصلش رو بکنه که همون جسر رو چیز نکن. حالا من خواهد سرمان هستم
نمازی
شب شما از خواهد نه اون که منتقه نمی موضوع تو بشن
آخر همه میتونه انسان کامل بشن
انسان کامل. خواهد ما ببخشید خدا همتون به قدر ظرف خودشون یقینه میتونه.
یعنی اونجوری که شودشون هم
خیلی سلامت سلامت.
یعنی به اون شکل شهودشون حجت میشه؟
خب بله، یعنی به مردی برسن که از ظلمت و کدورت خالی بشن، بشن طهارت.
یعنی همه تو این دنیا میتونن این کار رو بکنن؟
اگر قدم بردارن خب با اون اگره همه میتونن کن. اگر
حالا تو هشت بحث بیشه لازم نیست؟ یه گفتی مثلا یه سن این که محشوم میشه، مثلا یه زمانی با اون آقا بوده با اون آقا محشوم میشه، بعد این که مثلا با اون آقا هست دیگه مثلا نیست که مثلا با هم با اون مثلا چند دیگه میشه سجا.
نه آقا اینا فردش اینه که این یکی حساب نمیکنه، مثلا این شیرینی نیم ساعت اگه هست که اینجا هست این یه چیز نیست، یه تناب میمونن. درسته؟ این تناب رو تو بگم قیچی قیچی میکنن، نیم ساعت اولش رو با یکی، نیم ساعت اولش رو با یکی، نیم ساعت اولش رو با یکی. چون زمان چیکار میکنه؟ زمان تو متن ذات اشیاء از دید اینا واقع چه من میدن. درسته. ما الان ما در واقع مثل دقیقا مثل چیز مثل نوار فیلم
خود ما هم یه
ما نفسمون یکیه، چون نفسمون مجرده آقا بدنمون یک تناب درازه، از کوچیکی شروع شده اینجوری بودن. دقیقا حلقای فیلم چجوریه؟ حلقای فیلم شما در صفحه تلویزیون میبینی همشه احساس کنید داره رد میشه، فکر کنید قبلی از بین رفت، با اینکه قبلیه که حالا قدیم هم فیلم سینما که فیلم داشتش درسته، ولی قبلیه از بین نرفته، قبلیه پیشیده رفته این و بعدی هم داره میبینه میاد شما فقط وسطش رو میبینه درسته. روز قیامت این تیکه شما از این تیکه فیلم خوش میاد اینو میبرن به سمت شما میگن این تیکه شما یعنی وجودشه در طول زمان چی پیدا میکنه؟ بس پیدا میکنه. لذا از میگم که اصلا معاد باید فرا زمان باشه، چون قرآن میگه اون غذایی که شما خوردن محشور میشه، این بدن میره خاک میشه، گیاه میشه، دوباره با بعدی هم محشور میشه، اون با بعدی هم محشور بدن تمام ذرات بدن شما خود محشور بشن درسته. طبیعتا خب نمیشه که موجود زمانی باشه، موجود زمانی خیلی هنر بکنیم اما آدمای دست آخری میتونن بیان کل موجودات میگه انتقن الله الذی انتق کلشه، همه موجودات میخوان اونجا حرف بزنن درسته، ولی یه عالمی بالاتر از این عالم باشه.
از تعبیر لوط آقا یعنی که کافی بکنید اینه مثلا منظور چیز دیگه است؟
نه ظاهرا این هم یعنی برای اون سکرات مرگ و حواس بالا مرگ خودمو آماده کنید که اونجا به تو سخت نگیره.
ننمایی وطنه اما دامنی چی میشه که
چی؟
ننمایی وطنه
چی قبلش چی بود؟ به کجا آمدم؟
به کجا میدارم آخر ننم بودارم؟
نه ایسی دیگه بودم
کجا
آمدم بعد چه بود؟ این چیه بودم؟ این صبح شب بخواهم فکر کنم که من اصلا از کجا هم بوده؟ از کدوم عالم اومده؟ اون عالم چرا بهم نشون نمیدی؟ مثلا درکش چرا نمی کنم؟
به کجا میدم آخر؟ ننمایی وطنه
یعنی چرا نشان نمیدهی به من وطن من را؟
چرا بود؟
اوه خواهی سلام بودیم که از
کارزم سلام نرکنه خواهی جانم سلام اینا در هفته چی باز سوالا چجور بپرسیم؟